یابی و شناسایی مواد خام هسته‌ای که از این بنادر عبور می‌کنند به امضا رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در یک پیام مشترک از تلاش‌های جهانی برای توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی حمایت کردند. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، پادشاه عربستان برای گفتگو در مورد مسائل خاورمیانه و انرژی به آمریکا سفر کرده است. این دو رهبر در یک دیدار خصوصی درباره مسائل افغانستان و پاکستان و ضرورت مبارزه با افراط‌گرایان تأکید داشتند. پادشاه عربستان سعودی همچنین از گفتگوهای غیر مستقیم صلح خاورمیانه حمایت کرد و ابراز امیدواری نمود مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی‌ها نتیجه بخش باشد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا یک روز پس از اجلاس سران 20 کشور صنعتی جهان که در کانادا برگزار شده بود با پادشاه عربستان سعودی دیدار کرد. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 58 درجه فارنهایت برابر با 14 درجه سانتیگراد می رسد. شنوندگان ارجمند، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید خانم.
هستم خدمت. من یک سوالی داشتم در مورد آقای احمدی نژاد. یک مطلبی راجع به ایشون مطرح شد که با توجه به نوع مطلب، اینکه نه خود آقای احمدی نژاد و نه هیچ کدوم از اطرافیانشون واکنش نشون ندادن، اصلا مقدار عجیب بود به نظر من. و اینکه از اینجا شروع شد که عکسی از صفحه شناسنامه‌شون رو موقع انتخابات نشون داده بود که این عکس گرفته شده بود که صفحه آخر تغییر نام خانوادگی ثبت شده بود که بعدم گفتن که این تغییر نام خانوادگی مربوط به یک طایفه آناسی هست در حقیقت. و هم از اینجا شروع شد و بعد کارهایی که کنن یعنی کردن در تمام این سالها که در عمل به نفع اسرائیل بوده، این فکر که ایشون آناسی هستن رو تقویت میکنه. میخوام نظر شما در این مورد بدونم.
من عرض کنم که آنچه که شما فرمودید رو شنیدم، به عنوان یه فردی در حدی که تحقیقی بکنم و بر اساس اون تحقیقم مطمئن بشم حرفی ندارم بذارم. تنها چیزی که میدونم این است که چون این گفتگوها مطرح شده و مخالفتی باش نشده و پاسخی در جهت رد و انکارش داده نشده، به نظر میرسه که این ارتباط پذیرفته شده و درستیه. یعنی این نظری که شما دارید که ایشون تغییر خانوادهشون، تغییر مذهب دادن یا چیزی از این قبیل، به نظر درست میرسه. ولی اگر به من بفرمایید که من سند و مدرکی و یا مطالعی در این زمینه کردم، نه. ولی بر اساس شواهد و قرائنی که شما هم بهش اشاره فرمودید، چون این مطلب گفته شده، به صورت جدی مطرح شده، دیگران راجبش حرف زدن، حتی شاید هم سکوتی هم نشده، ای توضیحاتی هم داده شده، در حقیقت در مسیری بوده که میشه ازش مسئله تایید رو گرفت. اما قسمت دوم که حال که یک کسی چنین تغییری رو مثلا مدت ها قبل خانوادش دادن، پس حالا میخوایم ازش نتیجه بگیریم، اون خب یه مطلبی است که به هر حال جای خودش رو داره برای اثباتش. و به همین جهت است که برخی گفتن که نوع برخوردها و گفتگوهای ایشون معمولا در زمانها و شرایطی است که حوادث خاصی مربوط به خاورمیانه یا اسرائیل مطرح بوده و اونجاست که به هر حال عده‌ای همچین همبستگی یا ارتباط کورلیشنی رو بین این حوادث و مطالب بیان کردن. ولی میدونید ماجرای سیاست خیلی رویه و حتی منطقه میانه و اون زیرش در موارد مهم و اساسی بسیار پیچیده است و یا بسیار با هم مختلف و متفاوته. در این گونه موارد حدسیاتی میشه زد، پرسش هایی رو میشه داشت، تردید هایی رو میشه کرد، اما اینکه شما به جواب و نتیجه قطعی نهایی برسید، اون به نوعی منوط به این هست که منابعی رو در اختیار داشته باشید یا شواهد و قرائنی در حد اسناد و مدارک باشه، نه آنچه که به نظر میرسه یا در این مسیر حرکت میکنه. بنابراین من خیلی با تجزیه و تحلیل شما مخالفتی ندارم. به نظر میاد که خیلی به همین نتایجی که شما فرمودید رسیدن، ولی من چون خودم در این زمینه معمولا علاقه‌ای هم ندارم، یا حداقل اگرم علاقه‌ای داشتم خیلی فرصت و یا امکان دسترسی رو به منابع اصلی و اساسی نداشتم، میتونم در همین حد بسنده کنم و خدمتون عرض کنم که این حرف ها درباره ایشان زده شده و در نتیجه این موضوع ها مطرح است.
آقای دکتر، این موضوع که شما می فرمایید که سیاست در حال لایه های خیلی عمیقی داره، یه وقتایی منو می ترسونه. یعنی فکر می کنم که خب ما به عنوان آدم های معمولی داریم صرفا رویه قضیه رو می بینیم، اون چیزی که هست، و جوان های ما تو ایران دارن جونشون رو می دن. و یه وقتی احساس میکنم نکنه هممون به بازی گرفته شدیم.
من
واقعا اینطور باشه.
نه، من خیلی متاسفانه با این حرفتون مخالفت ندارم، سخت باهاتون موافقم عزیز. پیچیدگی مسائل سیاسی، سیاست در سطح بین‌المللیش، بعد ملی و محلیش، و بعدم برنامه‌های مقدار بلند مدت، نه این که من طرفدار تئوری توطئه یا برنامه ریزی از جانب چند نفر یا چند ده نفر یا 300 نفر که گفتگوها شده، من تو در کتابم 1975 آوردم، اگه مراجعه کنید 35 سال قبل راجع به این موضوع من صحبت کردم. اونا احتمالاتش هست، ولی پیچیدگی مسائل هم سر جاشه و به همین جهته که شما میتونید دو گونه عمل کنید. یکی این که بر اساس آرمانها و اون پرنسیپ و پرنسیپل های انسانی و اخلاقی و یا بعدن کمی پایین‌تر ارزشی خودتون حرکت کنید. یعنی بگید من هم از این که فریب بخورم یا نخورم، هم از این که ازم استفاده بکنن یا نکنن، من به دنبال آزادی انسانم، من به دنبال حقوق اساسی انسانم، من برای مردم دنیا صلح و آرامش میخوام و این در جدایی دین از حکومت. حالا اگر به این جمع و گروه هم پیوستم، آخر کار معلوم شد که از من استفاده و سوء استفاده کردن، حداقل نیت من، انگیزه من، هدف من درست بوده و با توجه به اطلاعاتی که داشتم تو این مسیر قدم زدم. و دوم این که همچنان مواظب باشم که کنار آنچه که خوبه اجازه اتفاقات بد و غلط رو نده، چون برخی از اوقات اونجا گرفتاری است که من و شما رو بر اساس یه هدفی مثلا حقوق بشر پیش میبرن، اما شما میبینید بحث حقوق بشر رو به دو دلیل مطرح میکنن. یکی به خاطر اینکه ماجرای حقوق بشر دیگه موضوع و مسئله نیست که نگرانشون کنه، به دلیل اینکه در جهان درباره ایران مثلا از نظر حقوق بشر یه کسی جایی برای دفاع نداره، مگر اینکه آدم بخواد حرفای عجیب و غریب بزنه که کسی باور نمیکنه. پس بیاد اگر میخواهید حمله ای بکنید برید سراغ حقوق بشر، پس ما بتونیم قسمت های دیگر ازش در امان باشیم. اینجا گرفتاری است که ما موضوع اصلی و اساسی رو از خاطر بریم. بنابراین اگر شما یه روزی به من بفرمایید که من در تمام مدت عمر فعالیت اجتماعی سیاسی اصول رو همیشه پاش ایستادم، به حقیقت، به عدالت، به آزادی، به برابری، به یک جهانی همراه با همکاری و دوستی دل بستم، ای بسا در اینجا و اونجا حتی ازم استفاده یا سوء استفاده شد، من اونجا رو عیبی درش نمیبینم. اونجا آخرش این است که من و شما هیزمی بودیم که سوختیم، که اتاق یک بچه مریضی رو گرم کردیم. یه جایی بالاخره به حساب میاد، ولی نباید اجازه بدیم که بگن حالا بیاد بریم این چوبا رو مثل خود شما بدزدیم و بیاریم. یعنی روی اصول اخلاقی انسانی پا نگذارید و بر سر آرمان و هدفهای خودتون بمونید، بذارید ازتون استفاده یا سوء استفاده کنن تا زهی باشه. ولی به نظر میرسه که ما در سطح جهانی به یه مرحله از هوشیاری و آگاهی رسیدیم و یا بسیاری از مردم رسیدن که واقعا هدف غایی و نهاییشون اون اصول کلیست که انسان رو به یه امنیت و آرامشی برسونن که در جهان 7 میلیاردی برای هر 7 میلیارد هم غذا هست، هم سرپناه هست، هم آموزش و پرورش هست، هم برای همه گرفتاری‌ها و بیماری‌هاشون بیمارستان و پزشک و معالجه و امکان معالجه هست. و بنابراین چرا به اونجا نرسیم و همه یک بار برای همیشه آسوده نشیم و همچنان گرفتار سوداگران زر و زور و زر بشیم؟ این اون چیزیست که به نظر میرسه درش هستیم. من به پیام هام رسیدم. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، اگر نه ازتون خدافظی کنم. هر جور میلی شماست.
اگه شما اجازه
بدید. رو خط باشید لطفا. تمنام کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام و درود فراوان به شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی از شما دعوت میکنم که در سمینار 15 جولای بنده که در شهر بیورلی هیلز در تالار کنیسای نسخ برگزار میشود حضور به هم رسانید. در این سمینار آینده وضع اقتصادی در نیمه دوم سال بررسی شده، همچنین راجب یک سرمایه گذاری بسیار ارزنده در مستغلات تجاری در یک کمپانی چند میلیارد دلاری صحبت خواهد شد. در این سمینار شما می توانید از نماینده این کمپانی بزرگ که در جلسه حضور خواهد داشت سوالات خود را بپرسید. برای رزرو جا به خانم هدا در دفتر ما 310-205-9000 هر چه زودتر زنگ بزنید. لازم به یادآوری است این سمینار رایگان خواهد بود. با 310-205-9000 تماس بگیرید.
برنج دمسیاه زرونی، برنج خوشطعم و بوی ایرانی از شالیزارهای ایران مستقیماً به منزل شما می آید. اولین برنج ایرانی محصول شالیزارهای ایران، برنج زرونی، پخش از گلچین در سراسر آمریکا.
بزرگترین بی‌عدالتی ها در جاییست که قوانین متعدد و زیاد باشد. آرسیسیلیوس فیلسوف یونانی. در سیستم قضایی پیچیده آمریکا، تبحر محاکماتی وکیل در موفقیت موکل سرنوشت ساز است. دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. 1-800 دادگاه. دادگاه با دبلی 1-800-322-3424. در صدمات بدنی اهم از تصادفات یا خشونت پلیس و مامورین به نفع شماست، با دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر تماس بگیرید. 1-800-DADGAH، دادگاه با دبلی 1-800-322-3424.
Visit us on the web at dadgustarlaw.com.
تالار خانوادگی البرز در سن دیگو تقدیم میکند. یک شنبه 4 جولای، یک شب گرم با خوش آواز مرد موسیقی ایران شاهرخ. شاهرخ یک شنبه 4 جولای در تالار خانوادگی البرز در سن دیگو. 858-792-2233، 858-792-2233.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working, so I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آن دکتر، سوال دومم در مورد فقر جهانی هستش. NGO های مختلفی وجود دارن که آدم های معمولی، خیلی معمولی، با حقوق های خیلی معمولی عضو هستن و بعد نتیجه کارشون رو که میبینی همین پولای کوچیک که جمع شده شده مدرسه، دانشگاه، بیمارستان توی افریقا، توی کشورهای فقیر، جای مختلف. مثال پیش میاد که اگه آدم های معمولی وقتی میتونن همچین کارهای بزرگی بکنن، همچین تغییراتی انجام بدن، مثلا این دولت های بزرگ ثروتمند که همشون هم دایه حقوق بشر رو دارن، پس خیلی به راحتی میتونن این کارو بکنن. پس اگر فقر جهانی وجود داره، دولت های بزرگ ثروتمند از این یک سودی میبرن. آیا این برداشت من درسته؟
متاسفانه بله. البته خیلی نمیشه گفت دولت ها، چون این دولت ها رو به یک اعتبار آدم ها و یا امروز شرکت ها به وجود میارن. ببینید دو سه تا نکته اینجا مطرح است. مورد اول این است که وقتی که ما صحبت از جدایی دین از حکومت میکنیم، به نظر من با جدایی حکومت رو از بیزینس هم بکنیم، نه از اقتصاد، از بیزینس. یعنی واقعا اون کسانی که به سکولاریزم باور دارن، سکولاریزم فقط جدایی دین از دین از حکومت نیست، جدایی بیزینس مردان و زنانی است یا شرکت هایی است که اونا ای بسا در دنیای امروز تأثیر خیلی مخربتر از، حالا نمیگم در یک کشور، که در سطح جهانی دارن و تعیین کننده و تصمیم گیرندن. امروز دیگه تردیدی وجود نداره که شما در امریکا اگر یه مقدار مشخصی پول نداشته باشید و یه مقدار مشخصی حمایت نداشته باشید و این حمایت شما رو در توازنی که مخصوصا میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات هست در وضعی قرار نده که به هر حال کار و کوشش فردیتون بالاخره بتونه تعیین کننده باشه، شما هیچ جایگاهی در سیستم سیاسی در ردهای بالا ندارید. در ردهای پایین یه ذره درها باز هست، ولی در ردهای بالا درها باز نیست. پس اولین مطلب این است که چون میخوام نظرتون رو به این جلب کنم که ما جدایی دین از حکومت رو خیلی از کشورها داریم، ولی جدایی دین رو از بیزینس نداریم و بنابراین اونا به همون اندازه خیلی از اوقات بدتر، حالا نه بر اساس ایدئولوژی بلکه بر اساس منافع اقتصادی، دارن نظام سیاسی و حتی حقوقی و قانونی رو به مقدار زیاد تحت تاثیر بده. نکته دوم تو عرایض قبلی من بود، چون این کاریست که من به هر حال، شما نمیدونم شاید بدانید یا ندانید، من کمی با مسائل اقتصادی آشنا هستم، حتی با همکاری استادی که من تز دوره فوق لیسانس هم در دانشگاه تهران با ایشون بود، کتاب سیستم پولی بین المللی رو من خب کمک کردم، و یا سیستم کتاب ارز رو، کتاب پول رو خودشون نوشته بودن، ولی کتاب ارز رو و کتاب سیستم پولی بین المللی من در زمانی که دوره فوق لیسانس دانشگاه تهران اقتصاد بودم باشون همکاری داشتم، و بعدم یه مقدار رو اقتصاد بین الملل کار کردم، و دو سالی که کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم یه مقداری مسائل در سطح نه تنها برنامه ریزی داخلی، چون من یه مقدار کارم روی بودجه عادی بود و پول، این دو قسمت از چهار قسمت بود، چون یا قسمت در حقیقت بودجه عمرانی رو داشتیم و نفت، این ترکیب چهار بود که برنامه مثلا سوم رو که نوشته شد در بر می گرفت. ما کتاب خانم رابینسون یه استاد برجسته اقتصاد بیلمن اشتور که ما با تکنیک سال 1975 یعنی مال 35 سال قبل میتونیم 225 میلیارد نفر رو در جهان غذا بدیم. 225 میلیارد نفر، شما 7 میلیارد مردم دارید، 2 میلیارد غذا نداره، یعنی ما 5 میلیارد غذا داریم، 225 میلیارد. بنابراین شما با یه چیز 45 برابر روبه. شما اصلا من بفرمایید اگر من و شما 45 برابر اون چیزی که میخوایم بخوریم غذا داشته باشیم، ما اصلا چه دعوایی با هم داریم؟ چون همینقدر که شما غذا رو به مردم بدید، معلومه که با اون غذایی که مردم میخورن میتونن سرپناه و جای برای خودشون درست کنن، و بر مبنای اون مردم امکان اینو پیدا میکنن که بتونن تو محیطای آموزشی هرچی میخوان بخونن و پیش برن و آگاه و دانا و توانا بشن و شرایط بهداشتی رو هم فراهم کنیم. ما میتونیم بهش رو همینجا داشته باشیم، برای که این ظرفیت در جهان هست. چه کسانی مانع هستند؟ متاسفانه سوداگران زر و زور و زر. اینا در یه جایگاهی قرار گرفتن که برای حفظ جانشون و برای حفظ منافعشون میتونن به راحتی موجب مرگ دیگران بشن، و اصلا کشتن براشون اینقدر عادی میشه که خیلی راحت فرمان میدن، یه بهانه پیدا میکنن. ابلهانی هم در جهان هستن که حاضر هستن آلت دست اونها بشن و کسانی رو بکشن که نمیشناسن، و کسانی رو بکشن که مانند خودشون هستن، به خاطر کسانی که حتی جان این آدم کشان رو به اندازه یه پشه هم براش ارزشی قائل نیستن، و هر زمان که لازم شد اونا رو هم میتونن حذف کنن. ما در یه دنیایی هستیم که یه توطئه‌ای به دلیل نادانی و وحشتی که در طول تاریخ وجود داشته به وجود آمده، یه ساختاری به اسم قدرت که اصلا یه توهمه که وجود نداره، it's an illusion، برای که اصلا در جهان قدرتمندی نیست، فقط ضعف وجود داره، چون درد وجود داره و مرگ وجود داره، و بنابراین چون درد و مرگ وجود داره ضعیف وجود داره. حالا یکی که ضعیف شده که دیگه قوی میشه، ولی شما اگر مردمی داشته باشید که ضعیف نباشن، شما من میگید کی قدرت خواهد داشت؟ هیچ کس. و بنابراین به دلیل ضعفی که در میان مردم وجود داره قدرت وجود داره. به همین دلیل است که در انقلاب کبیر فرانسه هم وقتی یه نفر از این انقلابیون رو خواستن دار بزنن، فریادش این بود که من میمیرم زیرا امروز مردم خوابیدن یا ملت خوابیده است، شما نیز خواهید مرد آن زمانی که ملت بیدار شود. فقط بیداری، فقط بیداری و رسیدن به اینجا که من ضعیف نیستم، و چون ضعیف نیستم دیگه قدرتی نیست، پس بنابراین دیگه از اون به بعد من ضعیف نخواهم بود. به همین جاست که شما در جوامع می‌بینید بهترین حکومت‌ها ضعیف‌ترین حکومت‌ها هستند. بهترین حکومت‌ها، بهترین جوامع، جوامعی هستند که مردم دانا و توانا هستند، و بنابراین جایی برای هیچ کس نمی‌ذارن. نه جایی برای مذهب می‌گذارن که بتونه فرمان روا بشه، نه جایی برای قدرت سیاسی می‌ذارن، نه اونقدر خودشون رو بازیچه دست سوداگران اقتصادی می‌کنن که به دنبال مصرفن. شما وقتی به اروپا میرید می‌بینید بسیاری از این مردم فقط دل به این خوش دارن که یه حد اقلی رو که بدن احتیاج داره، که امروز هم معلوم شده کمتر از اونیست که اصلا فکر میکردیم، رو بخورن، و در عوض در زمینه‌های فرهنگی، فلسفی، انسانی کار بکنن، تا اینکه مثل برخی از کشورها از جمله به مقدار زیادی در امریکا همه به این فکر باشن که هرچی میشه همه چیز رو بیشتر و بزرگتر داشت، و بنابراین بدون اینکه متوجه باشن درگیر یک نظام ذهنی و یا فرهنگی مصرفی میشن که موضوع اصلی و اساسی مصرفه. شما الان نگاه کنید، شما مثل که فرمودید از اروپا تلفن میکنید، درسته؟ من امروز بله. امروز من الان در بسیاری از اوقات تو این عروسی ها میرم، شما میبینید که تعجب نکنید، برای شما شاید عددا بذاری اینجا، چون من ده ها بار دیدم کیکی که برای عروسی هتل از صاحبان مراسم میگیره 10 یا 15 هزار دلار. برای هر کاتی که میکنه، یعنی کاری که میکشه و اینا قسمت کنه، 7 دلار تا 10 دلار میگیره تو هتلای لس آنجلس. ولی 95% این کیک خورده نمیشه. دلیلی هم که مردم میخورن دو چیزه. یکی این که تون جلوشون گذاشتن، به هر حال فکر میکنن بر به عنوان کامشون رو شیرین کنن به خاطر عروسی، که اونو کاملا میشه فهمید. و دوم میخوام ببینم کیک چقدر خوبه یا میارزه و در عروسی پسر و دخترشون احتمالاً سفارشش بدن، یا به هر حال حرفی برای گفتن در بیرون داشته باشه. شما چرا باید یه کیک 95% هیچ کس نمیخوره بیارید یه همچین هزینه رو براش بپردازید؟ غیر از این است که شما وارد یک جامعه مصرفی میشید که اگر همه داشتن هیچ اشکالی نداشت، ولی وقتی که مردم دارن از گرسنگی میمیرن و یا به خاطر گرسنگی برده و بنده دیگران میشن، آیا جایی برای یه چنین اسرافی وجود داره؟ و واقعا اینجاست که اسراف حرامه، یعنی مفهوم حرامی اینجاست، نه در چیزهای دیگه‌ای که ما حرام می‌دانیم. برای که از گلوی یک بچه گرسنه که مدتی از غذا نخورده این رو در آوردن و بعداً دور انداختن. این رو هم فکر نکنید که بگیم این مال ماست، اینجا مال ماست. نه، اینجا مال شما نیست. اینجا یک کشوری است که زیر 5% جمعیت دنیا رو داره، بیش از 40% منابع انرژی دنیا رو مصرف می‌کنه و بیش از 25% منابع دیگر، بدون که برش ضرورتی داشته باشه. حتی اینو برخی از وقت مصرف چیزهایی میکنه، چون نمیخوام به کسی بر بخوره، که ابدا ضرورتی برای بودنشون و بعدا برای اینکه دیگران به خاطر اون بمیرن نداره. خب در یه چنین جهانی من و شما دو تا راه داریم: یا اینکه در حد خودمون مسئولیت و وظیفه و تعهد اخلاقی و انسانیمون رو بپذیریم و هر جا هر اندازه کوچک کم هست یه کاری بکنیم، و در این حال آماده باشیم که به هر جنبشی، به هر کوششی که در مسیر به هم ریختن این ساختار و این سیستم ها هستند حرکت کنیم و دیگران رو با خودمون همراه کنیم، زیرا اون چیزی که بالاخره برنده است این وحدت عقیده و نظری است که درباره این مسائل وجود داره. ولی در این حال هم بی خودی فکر نکنیم که ما فردی و شخصی میتونیم رسالتی داشته باشیم و جهانی رو دگرگون کنیم. بنابراین من و شما به عنوان یه انسان قرار هست که دوربر خودمون رو نگاه کنیم، به عزیزمون، به همسایه‌مون، به هموطنمون در حدی که امکان داره کمک کنیم، هر انسانی، ولی به هر حال دوربر خودمون. یعنی شما میتونید نگران محل خودتون باشید و یا توجهی به اونا داشته باشید، ولی شما برای جهان کاری نمیتونید بکنید. درست مثل این که اگر همسایه شما بخاریش از کار افتاده و بچه‌ها و خانواده در سرما هستن، بیاری تو خونه خودتون، این کار رو باید بکنیم. ولی از جانب دیگه من و شما که میخوایم خانه دیگری رو گرم کنیم و یا اگر دیگری تشنه است یه لیوان آب بهش بدیم، در این عالم باید درگیر فعالیت‌های اصولی و اساسی بشیم که میخواد این هوای گرم رو از طریق بخاری ها ارکاندیشنین و این آب رو از طریق لوله کشی همه خانه ها به آب هم به وجود بیاریم. بنابراین از نظر من یک انسان مسئول اخلاقی در دنیای امروز از یک طرف دوربر خودش رو مواظبه و در حد ممکن مواظب و مراقب دیگران. من همین امروز در دفترم دو عزیز رو دیدم که به خاطر آنچه که اونها می کشیدن هم سرم درد گرفت، بهشونم گفتم و هم گریه کردم. بنابراین من برای همه نمیتونم یک کاری بکنم یا گریه کنم که نه اینکه کاری کرده باشم، حداقل به اونها بگم که در این غم تنها نیستن، این درد مشترک همه ماست. این کار رو میشه کرد، برای همه نمیتونن. پس دوروبر خودمون رو باید مواظب باشیم. ما نمیتونیم نسبت به دیگرانی که دوروبر ما هستن بی اعتنا باشیم، چه رسه به بی رحمی. ما نمیتونیم ادعای بزرگ داشته باشیم ولی دوروبرمون مانند یه چراغی که تاریک تاریک باشه. از طرف دیگه قرار هست هر فعالیت عظیمی که به هر حال گروهی درش درگیرن و دارن پیش میرن، ما هم یه سیاهی لشکر هم اگر هستیم اونجا باشیم، برای که این دو هن که با هم کار میکنن. اون کسانی که فقط میخوان دوربر خودشون درست کنن، مثل این که شما را بیفتید هی یه لیوان آب به خانه های مختلف برید. شما کاری نمی کنید. مطالعات نشون میده تمام این کمک هایی که تازه شما اشاره فرمودید که خیلی 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 مهم، لازم و واجبن و اصلا اینا تخم هایی هستن که بالاخره سبز میشن و مزرعه و درخت رو به وجود میارن، 2% نیازهای انسان رو برآورده میکنه. پس این سازمان ها، باز نمیخوام اینا، اصلا گفتم این همون هسته، اون سلول کوچکن که انسان رو میسازه. اصلا اهمیتش رو نمیخوام نادیده بگیرم، ولی میخوام واقع بینانه نگاه کنیم که ظرف 2 سال یا 5 سال آینده چه میشه. میشه 2% احتیاجات. 98% احتیاجات باید از طریق سیستم و سازمان درست بشه. همونطور که شما میتونید به همسایتون یا به دوربریاتون که تشنن یا به دوستتون یه شیشه آب بدید، ولی اگر شما بخواید یه شهری رو در اروپا یا امریکا بهشون آب برسونید، شما احتیاج به لوله کشی و یه سازمان آب دارید. بنابراین در هر دو زمینه باید قدم برداشت و نباید فقط ادعاهای بزرگ کرد و بخوایم جهانی رو درست کنیم که اونا مگر مال کسانی است که ادعای رسالت میکنن و یا رسولن و میشن دارن که من نمیشناسمشون. ولی این دوگونه کار رو میشه با هم داشت، هم در سطح خیلی خرد و کوچک و محدود خانواده و فامیل مثل پدر مادری که بچه هاش میرسه، هم شرکت در یک گفتگوی برای بهتر کردن سطح آموزش و پرورش همه کودکان جهان. این دوتا رو میشه با هم داشت. بنابراین اون سازمان ها مفید و موثرن و همونطور که اشاره کردید اون عده‌ای که به هر حال هم هدفهای بزرگ دارن و هم با قدمهای کوچک میخوان به این هدفهای بزرگ برسن، در این NGO ها، در این سازمان های غیر دولتی که هدفشون کمک و خدمت به انسان است صرف نظر از نژاد و مذهب و ملیت و همه اینها، درست مثل برخی از سازمان هایی که از هر کسی که حقش پایمال بشه دفاع میکنه، اصلا مهم نیست که کجایین و چه کردن یا چه میکنن. چون روزی که شما این قواعد رو به عنوان اصل عمومی جهانی میگیرید، اون وقت است که میتونید هم ادعای اون باورها و احساسات و عواطف رو داشته باشید، هم مفید و مؤثر است. بنابراین با قسمتی از حرفتون همونطور که شما گفتید موافقم، مطالب دیگرم فکر کردم کمک میکنه زوایای این موضوع رو روشن کنه. من به پیام ها رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم.
میلیون ها سپاس آقای.
مرسی از
شما.
شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. کیترینگ رستوران شیرین با امکانات کامل جهت پختن و سرو انواع کباب‌های لذیذ در محل جشن‌های شما آمادگی خود را اعلام می‌دارد. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونتورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
عجله کن، دیر شد.
من حاضرم، تو چمدونا رو بردار، من یه زنگ به مامانم اینا ایران بزنم بگم داریم راه میافتیم.
خدا رو شکر در فرانسه و انگلیس و اسپانیا دیگه خبری از تلفن زدن به مامان جونت نیست.
فوتینا خیلی هم خوب هست، با برنامه جدید تلکام هاوس از 50 کشور دنیا با همون نرخ‌های ارزون، درست مثل اینکه اخونمون دارم زنگ میزنم، میتونم به مامانم و یا هر کسی دیگه زنگ بزنم.
اما نه دست این تلکام هاوس، مثلا بعد از چند وقت داریم میریم مسافرت. تلکام هاوس 1-800-818-7000.
تو از روز اولام چشم دیدن مامانمو نداشتی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
کلاب 670 امیری ترابل آغاز تور تابستانی چین خود را با افتخار اعلام می دارد. 11 روز سفر پراموش نشدنی به 4 شهر زیبای چین: بیجینگ، هانگجو، سوجو و شانگهای. اقامت در بهترین هتل‌های 5 ستاره، همراه با 3 وعده غذا، گردش‌های روزانه، دیدار از دیوار بزرگ چین و چندین برنامه تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-866-8770.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404.
Administered by Law Offices of Mark Rosenberg.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10، 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی، شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر خانواده تک سرپرست سینگل پرنت، 6 تا 9 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت، یک شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر باورها و اعتقادات، احساسات و عواطف و عقل و اندیشه، ارتباط و تضادهای اونها با هم، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری این 5 کنفرانس سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در ونکوور شمالی است. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن می‌دونستم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کالکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی فلسفی و باورها و اعتقادات مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کالکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100 هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
جناب آقای،
بله بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه مشکل داشتم راجع به خودم، نمیدونم البته تا چه حدی مشکله، تا چه حدی همه گرفتار این قضیه هستن، بخاطر همین باهاتون تماس گرفتم. من یه خورده، یعنی یه موقع‌هایی احساس شدید تنهایی می‌کنم، یعنی فکر می‌کنم که مثلا چرا من دارم این کار رو می‌کنم الان، خب حالا درس دارم می‌خونم، خب آخرش که چی، حالا دارم میرم سر کار، خب میرم سر کار، حالا مثلا خب بعد چی کار کنیم؟
نه سر کنیم، چه ارتباطی به تنهایی داره؟
اگر به من بگیم نه، فکر میکنم که مثلا اگر که این کار رو با یه کس دیگه ای انجام بدم، مثلا دارم الان با یه کس دیگه ای زندگی میکنم، فکر میکنم که خب دارم مثلا داریم ما زندگیمونو جلو میبریم، دارم برای اون این کار رو میکنم، یه کسی هست که حالا من فکر میکنم خودم برای خودم خیلی خوشحال نیستم.
نه اصلا معنی نمی. ببین اولا این احساس یه ذره بیهودگی و پوچی و بی‌تفاوتی و ایناست تا تنهایی، این یه طرف. دوم این که من اگر فکر کنم که مثلا من اگر یه کاری بکنم، یه درآمدی داشت باشم، یه غذایی درست بکنم. اینکه برای خودم میکنم چرا برای یکی دیگه بود اشکالی نداشت، مخصوصا اگر اون آدم همون اندازم برای شما انجام نمیده، که خب این که به جای اینکه حتی مثبت باشه یه جوری منفیه. من نمیدونم، نه مثلا یه جور دیگه ببینید، بگید من از تنهایی، نه از اینکه کسی دور برم نیست، از اینکه جدا هستم، از اینکه عشقی نیست، از اینکه هیجانی نیست، از اینکه همکاری نیست، از اینکه کسی نیست که من الان دارم تنهایی تو ذهنم تنیس بازی میکنم، دوتایی با هم تنیس بازی کنیم. اونه مسئله رو نچرخونیتش که فکر کنید عیبی داره. من از حرف شما اینجوری میفهمم که دلتون میخواد یاری داشته باشید، اون مسئله شماست، ولی ارتباطی به این که حالا چرا درس بخونم نه. تازه وقتی شما خوب درس بخونید، خوب کار بکنید، خوب ورزش بکنید، خوب آگاه باشید، دانا باشید، اون فرد مناسب و بهتر رو راحت‌تر پیدا میکنید.
درست حق با شماست. نه مشکلم با درس خوندن یا چیز دیگه ای نیست، یعنی اصلا هیچ وقت نبوده. الانم
من نمیگم درس خوندن، نه آخه چراییشو میپرسید، یعنی میگید من چرا با درس بخونم. اون ببینید یه ذره بوی خفیف افسردگی میده، یعنی شما اون شور و شوق و هیجان زندگی رو کم کردید یا به مقداری از دست دادید، و بعدم یه بهانه‌ای پیدا کردید که شاید ای برای دیگری بود فرق میکرد، که به نظر من برید مستقیما سراغ همون موضوع دیگری. یعنی بگید که من احساس میکنم که، و این احساس شما هم زمینه بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، ژنتیک داره، روانی داره، همه چی داره، که میخوام با دیگری باشم. اصلا انسان در ارتباطی که اصلا معنی پیدا میکنه. مادر یعنی چی؟ مادر یعنی کسی که با یه آدم دیگه ارتباطی داره، و الا به من نمیگن مادر، برای که من همچین ارتباطی رو با کسی نمیتونم باشم. من پدر میتونم باشم ولی مادر نمیشم، و اگر بچه نداشته باشم پدرم نیستم. بنابراین اصلا ما معنا پیدا میکنیم با رابطه، و عمیق‌ترین و سنگین‌ترین و ضروری‌ترین و طبیعی‌ترین رابطه هم رابطه است که میانه زن و مرد. حالا شما من بفرمایید چند سالتونه؟
26.
چه مدتی است اگر امریکا هستی؟ چه مدتی است امریکا هستی؟
بله من امریکا هستم حدودا 2 ساله، یعنی از وقتی که اومدم اینجا برای مسترزم که الان تقریبا دارم گریجویت میشم.
بعدش میخوای چیکار کنی؟
یه کاری گرفتم که حدودا 1 ماه دیگه شروع میشه، یعنی قبل از حالا اینکه آفیشالی هم گریجویت بشم، و خب اون تو یه شهر دیگه هست که حالا من فعلا در حال فکر کردم به موو کردم.
خب حالا سوال من این است که شما با نیت درس خوندن اومدید، درسته؟
درست.
چرا موندید؟
حقیقتش من تو ایران اصلا خوشحال نبودم از اینکه بخوام آیندم رو تو ایران بسازم، و اینکه این حسی که میگم که مثلا خب میخوام یه آدم های دوروبرم باشن، این حس رو کنار خانوادم نداشتم. یعنی تو خانوادم من فکر میکردم خب اون این آدم هایی که من میخوام باشم شاید هنوزم با اینا خیلی خوشحال نیستم، با اینکه خانواده خیلی خوبی دارم.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟ فرزند چندمید؟
من فرزند اولم، یه برادر 4 سال کوچیک‌تر از خودم دارم.
خب یه مقدارم خب به هر حال مادری اون رو کردید دیگه، یعنی اونم یه مقدار موزه برای. خب شما میتونید اصولا چون بچه اولید میتونید یه کمی ناراضی تر از همه باشید. چند روزه دوربریاتون یا خانوادتون به شما میگن ناراضی و طلبکارید؟
مادرم بعضی وقتا میگه توقع زیادی
همون.
از آدم ها داری.
حالا سال بعد چند روزه میگن خشمگینی؟
نه خشمگین نیست.
پس فقط باید یه ذره طلب کارید یا یه ذره به انتظار توقع. حالا بذارید بش از شما پرسم، نظرتون راجب ازدواج و خانواده و بچه چیه؟
نظرم من خیلی دلم میخواد ازدواج کنم، منتها یه جوری بوده که اصلا من خیلی دیر به این فکر افتادم، یعنی جو خانواده من یه جوری بوده که اصلا این حرفاتش مطرح نبوده، و شاید من از سن 22-23 سالگی فکر کردم که خب مثلا دوستام ازدواج کردم و گفتم یه جریانی هم هست برای ازدواج و آدم رو میتونم خب ازدواجم بکنم، و حالا مثلا بعد از 2-3 سال که خب ولی قضیه خود جدیتر شده و تازه فشار خانواده من بیشتر شده، به خاطر اینکه خانواده ای که خیلی جالبه برای من اصلا تا سن میگم 22-23 سالگی اصلا هیچ حرفی توش نبوده، حالا میگن ای تو چرا ازدواج نمیکنی، حالا فرصت ها رفت، وای نمیدونم چی شد.
نه ببینید عزیز، تمام این حرف های خانواده و نظر خانواده به نظر من 10% نیست. شما به عنوان یه دختر 16 ساله چطور به مرد و به ازدواج فکر نمیکردید یا 18 ساله؟ شما چرا نمیکردید؟
نمیدونم. من واقعا یعنی اصلا یه چیز عجیبی هم مثلا من برای دوستان میگم، میگم حتی این روابط بین زن و مرد و من تا دوره دبیرستان هیچی نمیدونستم ازش. و اصلا یه چیزی بوده که مثلا تو خانواده ما، چون یه خانواده مذهبی هم داشتم تقریبا، یه چیزی بوده که انگار مثلا نباید راجعش حرف زد. اصلا مثلا یه چیزیه که خود زشته. من مثلا تا بعد تا 7-8 سال، بیشتر از 7-8 سالگی مثلا یه جوری بوده که اصلا جرأت نداشتیم ما بریم توی اتاق پدر و مادرم. یعنی رفتارشون یه طوری بوده که ما حق نداریم اون تو حتی بریم.
خب همین دیگه، ببینید تو این جوامع خط رو کشیدن و شما رو جدا کردن. ببینید حال شما حال جداییه نه تنهایی، و یعنی جدایی یعنی بی او بودن رو شما تجربه کردید. و بعدم یه ذره گفتید خانواده خوب. کدوم خانواده خوب عزیز؟ خانواده خوب خانواده است که پدر و مادر و بچه توی دل و بغل همه. و بعد این حرف شما، ببینید ما چون ملاک نداریم فرضمون بر اینه که هرچه هست خوبه، چون برای که در مجموع هم خوبه دیگه، بالاخره من به کسی 20 سال هرچی میخوام بهم بده معلومه خیلی خوبه. ولی میتونه اون چیزی که ضرورت و نیاز واقعی چه فیزیکی چه روانی چه اجتماعی منه اصلا به من ندن. یعنی شما جدا بار اومدید عزیز، و حالا اینجا اون این جدایی عملا از نظر فیزیکی هم خودشو به شما نشون داده. شما به یک باره به فکر دیگری افتادید، و میتونم اینجوری حتی بگم که شما یه مقداری عقبید، یا از این نظر نه این لغت بد نمیخوام بگم، عقب افتاده اید. یعنی شما حالی رو که الان به نظر من 16 سالگی میداشتید 26 سالگی پیدا کرد. حالا عیبی نداره، برای که اتفاقا بهتره که این ایام اون زمان شما به دلیل دل مشغولیتون با چیزهای دیگه به این موضوع اونقدر توجهی نمیکردید. اون عیبی نداره، ولی علتش این نبوده که دل مشغول به چیزهای دیگه بودید، برای که این چیزها معنایی نداشته. در خانواده شما این تیکه از روابط یه چارچوب خیلی بسته‌ای داشته که شما اون چارچوب رو دوست نداشتید. یعنی دلتون نمیخواسته که تبدیل بشید مثلا برید ازدواجی بکنید که بعدن برید در، حالا اگرم خیلی خوب بود، یه قفس طلایی ولی درهای بسته. و به همین جهت هست که اون رو چون خانواده نمیخواستن شما هم دوست نداشتید، بنابراین هر دو در اینجا با هم همراه بودید. اما اونا،
البته آقای دکتر من یه چیزی ببخشید میانه کلامتون، من یه ارتباطی داشتم با یه آقایی که البته ایشون کازین من بود، کاملا غریبه نم، و حدودا از 20 سالگی و تا چند وقت پیش هم ادامه داشت و همیشه لاین دیستنس بود. یعنی مکسیمومی که ما هم دیگر رو میدیدیم یک روز در ماه بود. و خب وقتی هم که من اومدم که حالا دو سه سال ما با هم بودیم همینطوری که اصلا قصد مثلا دوست دختر دوست پسری نبود، از اول قصد ازدواج بود و آشنایی، که حالا خانواده من بسیار مخالف بودن و خب من اصلا دلیل مخالفتشون هم چون نمیفهمیدم این رابطه رو قطع نکردم، تا اینکه خلاصه من اومدم اینجا و این رابطه ایشون هم اومد اینجا بعد از دو سال و نمیدونم چه اتفاقی برای ایشون افتاد و دیگه نخواست که ادامه بده.
ببینید شما باز همونطور در حاشیه زندگی بسته و محدود خودتون میخواستید زندگی کنید، مثل آدم که تو خیابون میره، یه ذرم تو پیاده رو اومدید تو برگشتید، ولی هیچ معنای خاصی نداشته. البته این با ادعاتون که تو این زمین ها نبودید خیلی سازگاری نداره ها. یعنی همینقدر که به هر حال یه آدمی تو این مدت بوده بولی. ولی کیو انتخاب کردید؟ کازین. چجوری اومدید مثل یه زندگی سنتی؟ ازدواج براتون چه معنایی داشته؟ یه خط محدود 10% و به همجرد بولی که اون آقا هم بعدن رفته. الان هم جمله‌ای که حتی به کار برید خیلی معنی دار بود، معناش این بود که اگر او میخواست من میخواستم، او به یه دلیلی که من نمیتونم رفت. علتش خیلی روشنه، برای که شما به درد هم حتما نمیخوردید، فقط شما چون هیچ ملاک و الگویی ندارید، مثل هر آدمی که یه لیوان آب اونجا گذاشته تشنه است میخوره، شما خب اونو برشید خوردید، برای که تنها لیوان آب دورورتون بوده که اشکال چندانی نداشته. ولی وقتی موضوع ازدواج مطرح شده، خانوادتون به دلایلی که برمیگره به اون نوع ازدواج و اون موافقت و مخالفت ها باش مخالف بودن، شما هم این رو باز پنهان کارانه که اساس یه مقدار نوع زندگی به هر حال مذهبی هست، چون همه چیز یه ذره باید، چون خدا همه چیز رو میبینه، و پس ما حداقل از بنده خدا میتونیم همه چیزو پنهان کنیم، اون که همه چیزو میبینه بقیه که نمیبینه. این گونه عمل کردید. یعنی الان من شما رو خیلی راحت همچنان سر اون حرفم میمونم، یه دختری هستید که با واقعیات دنیای امروز اونقدر آشنا نیستید و بعدم به دلیل نوع تربیتتون این نوع روابط در رابطهای شناخته شده بوده، حتی تو جملتون هم بود، یعنی این لغت همینجوری انتخاب نکردی و هنوز اون نگاه کلی رو دارید که خانواده خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. حالا دارید رو میشکنیدش، ولی حالا که اینو دارید میشکنیدش جرأت قدم گذاشتن ندارید، برای که نه خودتون رو مجهز آماده میبینید نه دنیا رو اونقدر خوب. پس بنابراین نگرانی شما و یا نگرانی مبنی بر نتوانستن یا نیافتن شما رو به اونجا رسونده، پس اصلا کل زندگی چه ارزشی داره؟ یعنی شما سوالتون همونطور که اول عرض کردم از حرفتون پیدا بود بیهودگی و پوچی زندگی، بیفایده بودنشه، برای که میبینید چیزایی که توش به حساب شما کمی هم فایده داشت و دیگران فکر میکردن که فایده ای نداره، همش همین بود. مثل اینکه من شما فرض کنیم 10 ساعت رانندگی کنیم بریم یه جایی، بعد به ما مثلا فرض کنید یه خورشت بادنجون بده، خب اینو میتونستیم یک اینجام بخوریم یا میتونستیم نخوریم، دیگه 10 ساعت رانندگی نداشت. بنابراین برای شما هزینه به دست آوردن این چیزا به دلیلی که اون شور و شوق و هیجان شادی رو ندارید، یعنی مثل یادم نیستید که 3 روز غذا نخوره 10 ساعت رانندگی که سر 100 ساعت هم رانندگی میکنه، اگر بدون تنها جایی که میتونه غذا بگیره راه نمیافتید، علائم خفیف افسردگی رو نشون میدید. حالا به من یه چیزی بگید، تو خانواده پدری و مادری چیزی به اسم افسردگی، استراب، مثلا وسواس؟
من پدرم یه مدت خاصی افسردگی شدید داشتن، شاید موقعی که ما بچه بودیم که مثلا هیچ ازش یادم نمیاد و فقط برای من گفتن، و
بنابراین
الانم یه قرصای خاص اعصابی میخورن که من نمیدونم که واقعا بیماریشون چیه، میگن خودشون ضعف اعصابه، یعنی مدتی که فشارشون زیاد میشه.
البته میدونین عزیز، من چون این حرفو دوست دارم، اصلا چیزی به اسم اعصاب و اعصاب ضعیف و ضعف اعصاب وجود خارجی نداره، همون دیپرشن، افسردگی سه احتماله. بنابراین شما اونو دارین نشون میدید عزیز، برای که اونجا نیفتید احتیاج به چند چیز دارید. یک، باید خوابتون رو مرتب و منظم کنید، شبا یه ساعت بخوابید بیدار بشید و به اندازه و خودتون هم بیدار بشید. 2، باید روزی 1 ساعت ورزش کنید، اصلا هیچ گریزی از این ندارید. و 3، غذای خوب بخورید، 4 ساعت 5 ساعت یه دفعه، پر از سبزی و میوه و آب، و این طرف قضیه است. و بعدم خودتون رو درگیر فعالیت هایی بکنید که اگر برای خودتون هم جالب و جاذب نیست خدمت به دیگران، یعنی یه کاری بکنید که حداقل دیگری رو خوشحال و شاد میکنید و برای دیگری کمک بزرگی هستید. روزی که این کار رو بکنید در میایید. ولی اینا علائم اولیه افسردگی است و مواظب باشید، اگر بیافتید یه مقدار میتونه براتون مشکل باشه. من به پیام هام رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. خیلی
لطف کردید. تمام. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
With summer on its way, you don't want to be wondering if your cooling system will make it through another season, do you? Then stay cool with a new energy efficient system from Sears.
We have a full line of Kenmore and Carrier systems, so you can get the right system for your home while saving energy and saving money. Call now for your free in-home consultation and save $325 on a new cooling system from Sears. Call 1-800-493-0554, and you may also be able to get up to a $1,500 tax credit from the governmental stimulus package. See EnergyStar.gov for details. Trust Sears for reliable products, service, installation, and peace of mind on one of your biggest investments, your home. Stay cool with a new cooling system from Sears and save $325. Call 1-800-493-0554. That's 1-800-493-0554. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Sears. Life well spent.
44مین سالگرد فستیوال هنری تابستانی ساداست در لاگونا بیچ از جمعه 25 جون آغاز می شود و تا یک شنبه 29 آگست ادامه خواهد داشت. در فستیوال امسال 200 هنرمند ساکن جنوب کالیفرنیا شرکت دارند و برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده ای را برای همه اعضای فامیل در نظر گرفتند. فستیوال هنری ساداست هر روز از ساعت 10 صبح آغاز شده و تا 10 شب ادامه دارد. فرصت را از دست ندهید. برای داشتن روزی دلپذیر و دیدار از برنامه‌های سرگرم کننده هنری، فرهنگی، کلاس‌های مختلف و رستوران در فضای باز به دیدن برنامه‌های ساداست آرت فستیوال در لاگونا بیچ بروید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 949-949-CC تماس گرفته و یا از وبسایت ما دیدن کنید. www.sawdustfestival.org.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در سن دیگو و شهرهای اطراف هستن میرسونم که روز یک شنبه 18 جولای از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز در انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 خواهم داشت. یک شنبه 18 جولای 4 تا 8 بعد از ظهر ازدواج و خانواده امروز در انسیناتاس کامیونیتی سنتر در سان دیگو یا در شهر انسیناتاس شمال سان دیگو. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
جناب لاتوی روزتون خوش.
روز بخیر بفرمایید.
عرض شود که الان 31 سال از انقلاب سال 57 میگذره و انقلابی که مردم ایران خواستار آزادی و عدالت بودن. در اوایل انقلاب جریانی که بعدن حاکم شد مردم رو دچار توهم کرد و مردم در اکثریت ساده ایران هم گول خوردن، به راحتی رأی دادن و این حکومت مستبد مذهبی برقرار شد. ولی خب مردم که راضی نبودن از این جریانات و به خواستهای خودشون نرسیده بودن، در سالهای 70 دو مرتبه یه کوششی شد، منتهاش این بار یه عناصر از حکومت جریان اصلاح طلبی دو خرداد رو انداختن و این بار محمد خاتمی رو انتخاب کردن و دو مرتبه حکومت با همون قانون اساسی، قوه اجرایی و قضایی و مجلس و همون برنامه که داشت به سرکوب مردم ادامه داد. بعد ما می‌بینیم که در سال گذشته هنگامی که مردم دو مرتبه میخوان یه سری از خواستهاشون رو به صلاح مطرح کنن و به تغییرات اساسی به وجود بیارن، این جریان سبز، حالا به قول بعضی جنبش سبز که به نظر من یک جریانی هست، یک طیف وسیع درش در بر میگیره، این دو مرتبه جریان 22 خرداد را انداختن و حرکت مردم و جهت حرکت مردم رو منحرف کردن. و بزرگترین خطری که این جریان سبز داره اینه که سطح خواستهای مردم رو پایین نگه داشت. مثلا اگه یکی از خواستهای مردم جدایی دین از حکومت هست، اینو حداقل در چارچوب قانون اساسی میبینه که اصلا قانون اساسی همچیزی رو قائل نیست، چون یکی از اصلی قانون اساسی ولایت فقیه که یعنی حکومت مذهبی. حالا من با اصطلاح جمع حرکت هایی که در ایران داره میشه و نیروهایی که مثلا نیروهای پیشرو یا روشنفکرهایی که در اکثریت اون قدرت کافی رو ندارن که بتونن مردم رو بحثیش کنن جلد شعارهای خودشون، میبینم که این حرکت ها به اونجایی که باید برسه نمیرسه و ما دو مرتبه دچار یه رکودی هستیم برای مدتی تا اینکه ببینیم که تغییراتی صورت میگیره در داخل از طرف مردم و مردم چقدر به خواستهای خودشون بتونن برسن. میخواستم ببینم که نظر شما چون شما بعد انقلاب هم یه کتابی دارید، یه بحثایی رو کردید راجع به تغییراتی که بعدا در جامعه ایران صورت میگیره، نظر شما چیه در چند سال آینده چه تغییراتی یا با چه درجه‌ای تغییر شما در مثلا به نظرتون میاد؟
بله، عرض کنم که یه اشاره‌ای به من فرمودید، نمیدونم چون من فکرم فرمودید بعد از انقلاب، من چون متشکرم، چون من در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و در دانشگاه ملی و در آموزشگاه خدمات اجتماعی دگرگونی های اجتماعی یا رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر درس می‌دم که اساسش بس درباره در حقیقت به یک بار جنبش های اجتماعی اصلاحات و انقلابه و به همین جهت است که 1975 که علاوه از 73 ولی 75 که حتی کتابم هست مسئله ایران برای من مطرح بود و البته حالا با اون قسمتی که در کتاب ماند که وارد اون بحث میخوام بشم حتی زمان انقلاب رو داشت و باور من این بود که قبل از 80 انقلاب ایران اتفاق خواهد افتاد، بر اینکه یه مقاله تحت عنوان علل و عوامل انقلاب یا علل انقلاب ایران اون 17 عامل رو داشتم. اینو به این دلیل عرض میکنم که دورادور مطالبی رو که یعنی با موضوع کمی آشناسم. مطالب اولیه‌ای که فرمودید به مقدار زیادی باهاتون موافق هستم و فکر میکنم که به هر حال یه توصیفی است از آنچه که گذشته و بوده. قسمت بعدیش رو یه توضیح لازم دارم و اون این است که جنبش های اجتماعی اصلا جنبش های یک دست و یک نواخ نیستن. اینا جنبش هایی هستن که اساسش بر فراز و فروده و از اونجاست که اصلا حرکت میکنن، یعنی درست مانند یه کوه نوردی است نه یه جاده اسفالت و اون کسانی که دنبال یه جاده صاف هستند این با جنبش های اجتماعی همخوانی نداره. دوم این که جنبش ها با توجه به مقاومت اجتماعی که در مقابل خود میبینن و به میزانی که مسئله سازماندهی و بسیج نیروهاشون مطرح است در مراحل مختلفی قرار میگیرن، یعنی واقعا موجودات متفاوتی هست. یعنی درست مانند یک فرض بفرمایید تخمی هستن که تبدیل میشن به کرم بعدن تبدیل میشن به پروانه، یعنی یه دگردیسی دارن و اصولا منحنی های یا خود منحنی های خطی اگر بشه گفت یا به یک اعتبار حرکت های خطی، نه حالا منحنی حرکت های خطی اونجا جایی نداره. اوضاع ایران با توجه به آنچه که در 6-7 ماه اول بعد از 12 جون شد در یه مسیر بود ولی با ماجرای 22 بهمن و به گونه‌ای که به نظر من کمی عمدی، کمی به خاطر اشتباه در ارزیابی به صورتی در آمد که یه سدی در مقابلش فرصتی پیدا شد گذاشته بشه. اما خب این سد همیشه مثل سد برف و صرف سدهای آب همراه خودش آبهای بیشتری رو بعدن به وجود میاره تا یه جایی که یا از سر سد سرازیر بشه که مفهوم اصلاحات رو داره یا سد رو از جا بکنه که مفهوم انقلاب رو داره. نتیجتاً آنچه که می‌فرمایید درسته، یعنی میشه گفت که طی 3-4 ماه اخیر به صورت دیگری غیر از 8 ماه اولش در آمده و من این سخن رو داشتم که این یعنی در حتی دانشگاه نورتریج که اون 12 جون رو اگر مبنا قرار بدیم 22 خرداد تا 12 جون یا 22 خرداد ما دو تا مرحله رو داریم، یکی مرحله حرکت، یکی مرحله بعدن تصفیه است که صورت میگیره و معلومه که در این تصفیه ابتدا خیلی چیزا کم میشه، هم حرکت، هم جنبش، هم تعداد، هم همه چیز. علتش این است که همونطوری که شما به درستی اشاره کردید، یه طیفی آمدن، 100 نفر آمدن، ولی وقتی که یه مقدار هدف‌ها و جهت‌ها مشخص بشه، ای بسا از این 100 نفر 10 نفر یا 50 نفر میرن. ولی اون 90 یا 50 نفر باقی مانده با یه نیروی دیگری هستن و حالا یک ارتباط و اتحاد و حتی وحدتی در یه زمینه‌های پیدا می‌کنن که عمل اونها رو خیلی عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌کنه. اشکالی که به نظر من وجود داشته و همچنان داره اینه که در دو زمینه بن‌بست اتفاق افتاده و به این راحتی در رفتی هم نداره. یکی بن‌بست اقتصادیه، یکی بن‌بست ایدئولوژیه. یعنی امروز نه دیگه میشه راهکارهای اصلا عادی و ساده برای حل مسائل اقتصادی ایران پیدا کرد و نه میشه مردمی رو بر اساس باورها و اعتقادات اون مردم مؤثرا، چون یکی از گرفتاریهایی که در تجزیه و تحلیل سیاسی هست اینه که شما خیلی راحت میتونید در 20 میلیون 30 میلیون مردم ایران رو از حالا نه به خاطر بچه‌ها، حتی از اون فرض کنید 40 میلیون آدم بزرگسال، چون 30 میلیون به یک اعتبار تا 15 16 سالگی هستن یا نزدیک اون حداقل 25 میلیون، یه 5 میلیون هم که اون بالا اینقدر به هر حال گرفتار و بیمار و سال خورده هستن که نیستن. شما یه 35 میلیون 30 میلیون فرد غیر قابل درگیری در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی دارید، یه 40 میلیون دارید. از این 40 میلیون 15 میلیونشون که در نقاط مختلف ایران پراکنده هستند و در شرایط خاص تحصیلی و زندگی اقتصادی و جایگاه پایگاه نقشی ندارن، بنابراین شما تهران رو دارید با چند شهر بزرگ. وقتی به اونا یه نگاهی میکنید، با این واقعیت روبرو میشید که همونطور که شما گفتید یه طیفی هست اینجا و به دلیل بن‌بست ایدئولوژی دیگه کسی رو بر اساس باورها و اعتقادات ایدئولوژیک، نمیخوام بگم مذهبی، چون اینا یکم با هم متفاوتن گرچه به هم خیلی نزدیک، دیگه نمیشه تحریک کرد، تهییج کرد و به صحنه آورد. نتیجتاً کار تنها میگرده به این که با توجه به فشار اقتصادی شما از طریق اقتصادی و یا نظامی یا به هر حال قدرت انتظامی و سیاسی عمل بکنید. این وضعیت شرایطی رو به وجود میاره که اگر ما دو تا بن‌بست اقتصادی رو و بن‌بست ایدئولوژی رو بفهمیم و بپذیریم، یه پرسشی درباره مسئله سیاسیه. به نظر من در سیاسی از نظر سیاسی بن‌بست هنوز ندارن، هنوز بحران دارند، برای که همیشه 5-6 تا راه حل یا آلترناتیو در مقابلشونه که دارن از اونها استفاده میکنن و این همون چیزی که صحبت شما هم یه جوری بهش توجه داشت، یعنی مسئله بحران اقتصادی سیاسی رو که چیکار میشه کرد. حالا اگر مسئله اقتصادی که اصل و اساسه دو تا کار رو بکنه، یکی این که مسئله نارضایتی و یا جنبش رو به طبقات مزدبگیر و حقوق بگیر و مخصوصا کارگر بکشانه که در اونجاست که تکلیف و تصمیم قطعی و نهایی میشه، و یا تحریم های اقتصادی که برخلاف تصور بسیاری خیلی سنگین و جدی است و با وجود تمام راه های شاد کمی فراری که یه دفعه فکر کنه اینجا اونجا داره، در بلند مدت ابدا به جایی نمیرسه. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی این تحریم ها نقش خودش رو و تأثیر خودش رو بگذاره که حتما خواهد گذاشت و هم اون اتفاق به دلیل شرایط بد اقتصادی و بن‌بست اقتصادی و نبودن راه حل ایدئولوژیک اینا کنار هم قرار بگیره، شما دو مرتبه با نوعی از حرکت که همچنان باز مانند قبلی باعث تعجب بسیاری خواهد شد روبرو خواهید شد. و حالا در اینجا برمیگرده که باز دوباره مانند گذشته اون کنترل اجتماعی، یعنی اون کسانی که قدرت رو در اختیار دارن و امکانات اقتصادی و مخصوصا نظامی رو یا انتظامی رو در اختیار دارن چه میکنن، و اونجاست که دو سه تا احتمال و آلترناتیو مطرح میشه. این به نظر من هم ظرف یک ماه آینده یه تغییرات و حرکاتش رو میشه دید، هم با باز شدن مجدد دانشگاه میشه دگرگونی هاش رو منتظر بود. اینا اون تغییراتی است که پیدا میشه. بنابراین درست مانند شمایی که فرض بفرمایید 16 ساعت کار کردید، حالا میرید 8 ساعت میخوابید و دوباره بیدار میشید، میشه اینو اینجوری دید که اون 8 ماه بیداری اتفاق افتاده، 4 ماه استراحت و تعیین تکلیف شدن آدم ها یا تعیین تکلیف کردن آدم ها برای خودشون و برای همدیگه اتفاق افتاده و حالا یه اتفاق دیگری رو من و شما میتونیم منتظر باشیم. بنابراین طی ماه آینده و بعدن طی 4 ماه آینده شما با یه تغییرات و تحولات دیگری روبرو میشید. به همجاست که احتماله یه مقدار مانورهای سیاسی در اینجا وجود داره. این مانورهای سیاسی میتونه با تغییر به هر حال نوعی جابجایی نامهای بسیار مشخص و برجسته صورت بگیره. این میتونه با یک تصمیم قانونی و یا حکم حکومتی اتفاق بیفته. این میتونه با یک جابجایی که شاید از قبل طراحی شده صورت بگیره. اینا یه فرصت کمی به نظر من 4 ماه 6 ماه هست و اگر اونا هم فرصت ها از دست برم طور که به نظر من در آغاز ظرف 1 ماه اول بود ولی از دست رفت، این دایره محدودتر میشه. یعنی آلترناتیو ها یا گزینه ها مثلا از 10 تایی که اول بود حالا به 4 تا 5 تا رسیده، به 1-2 تا میرسه و بالاخره آخر کار تمام گزینه ها رو از بین میبره و از نظر سیاسی هم ما در مرحله بنبست سیاسی قرار میگیریم. اگر به اونجا برسیم، بنبست اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژی، دیگه جا رو برای هیچ گونه در رفت و برون رفتی رو به وجود نمیاره. اون وقت است که حالا با توجه به ماهیت جنبش و شرایط و وضعیتی که هست اتفاقات بعدی میفته و این خیلی هم دور نیست. یعنی به احتمال زیاد بسیاری از اینها تا جون سال آینده یا 12 جولای یا 22 خرداد سال آینده اتفاق میفته. یعنی نمیخوام فکر کنید که این بحث راجع به 5 سال و 10 سال آینده است، اگر نه همش. و به همجه است که باید انتظار یه تغییرات دگرگونی هایی داشت که به نظر میرسه در صورت میگیره، مخصوصا این که از نظر جهانی، سیاست جهانی هم شما یه تغییرات اساسی و بنیادی رو میبینید که حالا یا به عنوان یه نوع تهدید و بلوف سیاسی اقتصادی است به دلیل پنهانکاری هایی که در این زمینه وجود داره و برنامه های دیگری هست که ممکنه من و شما ازش باخبر یا بیخبر باشیم، یا اینکه واقعا نه، یک تصمیم نسبتا قطعی و نهایی است که اگر چنین باشه به شتاب این حرکت و جنبش می افزایه و در نتیجه ما رو خیلی زودتر با واقعیاتی در این زمینه روبرو میکنه. من به پیام ها رستم. اگر مطلبی از پادخواهش کنم رو خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم.
بله
روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خوشتم، گوارا، آبجوی بدون الکل ایستک. آبجوی بدون الکل ایستک تهیه شده از مرغوب‌ترین جو منطقه باواریا و فرآورده های معدنی و انواع ویتامین ها. ایستک، خوشتم و گوارا. ایستک گوارا. با 10 مزه میوه های مختلف. نماینده انحصاری ایستک در آمریکا asalfood.com. Simply the best. 818-341-4200.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
از درد پا رنج میبرید؟ من دکتر مهرداد صفاپور، پودیاتریست با انجام بیش از 3000 جراحی پا در طول 12 سال اخیر در خدمت شما هستم. مطب‌ها در انسینو و برنتفود. 1-800-8222.
I have a structured settlement and needed my money. Waiting over time to receive payments wasn't working. So I contacted CBC Settlement Funding. They helped me turn my structured settlement into immediate cash. If you're receiving a structured settlement spread out over time and you want a lump sum amount immediately, you need to call now. I purchased a local bakery with my lump sum, a goal I thought I would never reach. Now I make my own dough. I always wanted to operate my own business, and thanks to CBC Settlement Funding, we are open for business. Structured settlements are commonly used to resolve personal injury lawsuits. Annuities are designed to spread payments out over 10 or 20 years.
If you have a structured settlement and you want cash now, call CBC Settlement Funding for fast cash today. 800-203-3517. 800-203-3517. 800-203-3517.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب اولاکوی، با مسئله اقتصادی و سیاسی که شما میفرمایید که بنابرای شرایطی که هست ایران و آبستن اتفاقاتی و دیگرگونی هایی میکنه، با حرف شما موافقم. منطقه یک وقتی شما بررسی میکنید، اگه قرار باشه یه بسته دینامیتی باشه و یه چاشنی باشه پیدا کنید که این دینامیت منفجر کنه، این چاشنی در ایران الان یا من نمیبینم یا به سختی میبینم. مثلا در زمان انقلاب یک سری از نیروهای سیاسی در بخش کارگری به ویژه به صنعت نفت یه پایگاهی داشتن، بنابراین وقتی شرایط مناسب به وجود اومد تونستن از این مسئله استفاده کنن و نتیجه بخش بود. الان که حکومت حتی ساده ترین سندیکاهای کارگری هم در بعد به تولد سرکوب میکنه و از نظر اقتصادی کارگران و بخش کارگری رو بسیار از نظر درآمد پایین نگه داشته و مشغولشون کرده به اصطلاح این مسئله نون شب که نگران نون شبشون باشن، از اونجا شما زیاد به اصطلاح انتظاری الان نمیشه داشت، مگر اینکه من یه اتفاقاتی بیفته که حالا شاید من نمیدونم. ولی بخشای دیگه که شما نگاه میکنید، مثلا فصل همین جریان سبز و مثلا ما ایرانی‌ها که در خارج از کشور هستیم بیش از توانش بهش اصطلاح اهمیت میدیم. من نمیبینم که جریانی که اولا رهبرانش درون حاکمیت یه زمانی بودن، الان هم معلومه که اینا کاملا جدا شدن یا نشدن، تا چه حد مخالفت دارن، آیا با قانون اساسی با همش موافقن، با همش مخالفن، با یه قسمتش موافقن یه قسمتی مخالفن. شما بعد تو میبینید مثلا یه آقایی مثل اکبر گنجی که یه موقعی ازش یه به اصطلاح رجل سیاسی ساخته بودن، اینجا به راحتی داره زندگیشو میکنه، حتی بهش به اصطلاح امکانات مالی فراوان در اختیارش گذاشتن، یا اون آقای سروش یا دیگران، و انتظاری از اینا که در خارج از کشور هستن نیست. از طرف دیگه شما میبینید نیروهای سیاسی بین‌المللی، همینایی که اوایل انقلاب زد و بندایی داشتن که این حکومت به سر کار، اگه شما نمیدونم در جریان بودید یا نه، اوایل انقلاب قبل از اینکه این حکومت به اصطلاح تشکیل بشه کاملا و قدرت در دست بگیره، یه سری کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و اینها با اینا قراردادهای زیرمیزی بسته بودن. یکیش این بود که اگه شما اومدین سر کار، شریان نفت نباید قطع بشه. حالا نکردن.
حالا من میدونید چون یکم با برنامه آشنایید، من متوجه هستم. ببینید شما یه الگوی ذهنی دارید که اون یه ذره مجبورم توضیح راجع همه جنبش، اصلا یک دونه جنبش و انقلاب در جهان نیست که حتی نزدیک دیگری باشه، چرسه به شبیه و مانند. شما یه مقدار اون نظام ذهنی چگونه تحقق انقلاب 79 ایران رو دارید، اونو هی با این مرتب میگه چون تو صحبتتون پیداست، من اونو نمیبینم. عرض میکنم چرا مردم، ببینید تاکید بنده چه بود؟ تاکید من این بود که ما بنبست اقتصادی، بنبست ایدئولوژی داریم. یعنی چی؟ یعنی بیکاری مردم و افزای تورم، تورم همراه با بیکاری و کسادی و اینکه جوان آینده‌ای برای خودش نمی‌بینه و موضوع نداشتن آزادی در موارد شخصی کم اهمیت، اینا اون مسئله هستن. شما احتیاج به طبقه روشن فکر و اینا برای اینکه من احساس کنم گرسنه‌ام و خستم و امید ندارم و دیگه نمیتونم تحمل کنم ندارید. یعنی این تفاوت رو میفهمم. اونجا قرار بود به من بگن تو حالت بده، اینجا من کاملا حالم رو بد می‌بینم. بنابراین این مورد اول. دوم، ما بسیاری از این چیزهایی که الان شما اشاره کردید و بسیارش هم درسته رو بعدن فهمیدیم، یعنی قرارها و زد و بندها و به هر حال اینا رو شما نمیدونید یا من نمیدونم، شاید شما بدونید من نمیدونم که اتفاق داره میفته یا افتاده یا نه. به همجاست که او یه پیچی این ماجراها داره. ولی شما اگر نگاه کنید به اینکه دولت به ایران کاملا محاصره کامل از نظر نظامی، و اگر نگاه کنید برای که این محاصره نظامی زمینه رو فراهم کنه برای امریکایی که امروز اگر شما محاصره نظامیش بکنید از خارج نتونه کالا بیاره، تو امریکا از پا میفته و فلج میشه. پس شما بیاد محاصره نظامی رو داشته باشید، بعد محاصره یا تحریم اقتصادی رو هم که اینقدر این تحریم وسیع و عمیق و سنگین و همه جانبه است که اصلا من باور نمیکنم. مثلا اون قسمتی که کنگره امریکا اونم سنا با 99 رأی تصویب کرده، یه نفرم نبود، نه کسی، یه نفرم مخالفت کرد، به شما یه مطلبی رو میرسونه و اون این است که تحریم اقتصادی هم هست. تحریم اقتصادی هم عزیز شما بیشتر و بهتر از من میدونید، روزی که هوا نباشه، غذا نباشه، آب نباشه، من میمیرم. این شوخی نداره. پس بنابراین این که حالا من بتونم عقیدمو بگم یا نگم، میتونم 5 سالم صبر کنم، نه اینکه خوبه، ولی این که من غذا نداشت باشم، من 5 روزم نمیتونم صبر کنم. هوا نداشت باشم، 5 دقیقه هم نمیتونم صبر کنم. بنابراین اوناست جرقه هایی که شما بهش اشاره کردید. و به همین جهت که اگر نظر من رو درباره بنبست ایدئولوژی و بنبست اقتصادی بپذیرید، ما فقط مانورهای سیاسی کوتاه مدت میتونیم بکنیم، یعنی حکومت ایران، و اونا هم به تدریج دونه دونه گزینه ها درن حذف میشن. یعنی اگر اول با 10 تا بود، به نظر من واقعا الان به 4-5 تا رسیده، که چون به هر حال دلیلی برای همچی گفتگوهای اینجا نمیبینم، ولی تو صحبت های خصوصی یا کنفرانس ها راجبش صحبت میکنم، اونم به دلیل اینکه به هر حال باید فرصتی باشه برای توضیح مسئله تا یه سوء برداشتی از عرایزم، نه اینکه بخوام چیزی رو پنهان کنم یا من چیزی رو پنهان میدونم که به دیگران نمیخوام بگم، نه این عرض من نیست. عرض من این است که برای برخی از موضوعات شما یه مقدار وقتی بیش از این میخواید، اونم گفتگوی خارج از این نوع گفتگوهایی که من با شنوندگان خوب عزیز مانند شما دارم. این است که بگذارید ببینیم که ما با 18 تیر چه میکنیم یا مردم در ایران چه میکنن، و بگذارید ببینیم که ماجرای تحریم اقتصادی و این محاصره نظامی چه میشه، و بذارید ببینیم که احتمالاً دوتا تغییری که در جمهوری اسلامی به نظر من خیلی زود اتفاق میفته، یکی در باره ماجرای مذاکره و مسائل اتمی و یکی در باره جابجا کردن مهره های اصلی، اون رو میشه ظرف 2 ماه آینده به نظر من به مقدار زیادی دید. بگذارید ببینیم چی میشه، بعد هم میتونیم راجع به صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون.
لطف کردید. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سال، البته 2 سال دارم در مورد دخترم. 3 سال و نیمشه، البته سپتامبر میشه 4 سالش. بعد این الان حدود 2 هفته است که من متوجه شدم که با قسمت پرایوتش بازی میکنه، دست میزنه. بعد وقتی که ازش میپرسم میگم چیکار میکنی، میگه مامان دارم ماساژ میدم. سوال سال من اینه که من باید جلوگیری بکنم یا اینکه باید بی اهمیت باشم؟
هیچی عزیز، نه صبر کنید عزیز. بچه ها از حدود 2 ماه، 2 سال و نیمه، یه دهی و یه بیشتر بچه ها از 3 سالگی متوجه میشن که لمس کردن یا به هر حال در خصوص دخترها پاشون رو به هم فشار دادن یا خودشون رو به یه شیعی حتی برخی از اوقات این شیعی میتونه قالی یا پتوشون باشه مدتی مالاندن یه احساس خوبی بهشون میده و ضمناً نوعی از خارش رو به حساب خودشون حتی یا به وجود میرن یا مثل من شما که اگر بدن اونجاش خارش داشته باشه میخارونن و این کاملاً یه تغییر و تحول جنسی است که از نظر مغز و ارگانهای جنسی در اتفاق میفته. یه مسیر عادی تکاملی است، هیچ کارش هم نباید داشت، اهمیتی هم نداره، تنها چون ممکنه این کار رو در جمع بکنه یا در حضور دیگران و واکنش دیگرانی که نمیدانن به بچه آسیب و آزاری بزنه، من و شما پیامی که میفرستیم دو چیزه. یکی این که وقتی میبینیم این کار رو میکنه به بهانه غیر از این موضوع، کارش رو قطع میکنیم، یعنی مثلا بیا بریم یه کاری بکنیم. و دوم چون اون میفهمه که ما میفهمیم و ببینه همینقدر که ما او رو تایید نمی کنیم و خوشنود و راضی نیستیم، کمترش میکنه یا در جمع نمی کنه. ولی ابدا به یه چنین چیزی کاری نداشته باشید و اهمیتی ندید، مخصوصا با دیگران جلو او، حتی به صورت غیر مستقیم، چون بچه ها همیشه آنتناشون بالاست، گرچه به نظر ما متوجه نیستن، حرفا رو میگیرن، ابدا هم راجبش حرف نگیرید. اگر شما حرفی با همسرتون یا خواهرتون دارید، مطمئن باشید او نمیشنوه. ولی عادی عادی است، خودتون اصلا اذیت نکنید. بچه‌ها این مسیر و مرحله رو طی میکنن، البته در بعضی از بچه‌ها خیلی شدیدتره، بعضی‌ها خیلی خفیف‌تر. من بچه‌هایی رو داشتم که پدر مادر مثلا در خصوص دخترها حتی گزارش میدن روزی 3 4 5 دفعه میره تو اتاق، خودش رو قالی میاندازه، خیس عرق میشه از بس خودش رو اونجا میکشونه و بعد با یه حالت برافروخته‌ای هم میاد. ولی این آدما وقتی بزرگ میشن غالبا ممکنه بعضی‌هاشون برخی از اوقات پدر مادر درست برخورد کنن، نگه غلط برخورد کنن، ای بس های مقدار از نظر جنسی فعالتر از بقیه بچه ها هستن یا آدم های بزرگ هستن و یا اصولا برخی از اوقات این زمینه به هر حال رشد اونها رو در این زمینه داره که آدم ها از بابت تمایلات و تمنیات جنسی با هم بسیار متفاوتن. ولی مسئله نیست که شما برش کاری بکنید یا حرف و توصیه شما هم هیچ نه ضرورتی داره نه فایده، فقط همونقدر که جلو دیگران نباشه که واکنش دیگران اذیت کننده باشه، اون اگر بتونید مطمئن بشید که یه جوری این کارو پنهانی میکنه کافیست، دیگه بیش از این قرار نیست شما کاری بکنید.
بله، پس یعنی وقتی این کار میکنه اصلا نبش اهمیت
نداره. اصلا.
بله. بعد سال دومم این است که آقای دکتر، پارسال حدودای ماه نوامبر بود که من اینو ثبت نامش کردم برای پریسکول. حدود یک ماه هفته دو روز بود میبردمش، ولی خیلی گریه میکرد و اینا که معلمش هم نمیذاشت. حالا فکر می‌کنم اکثر مدارس اینجا اینجوری هستن.
نه 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 خب نه نه سب کنم بذار قطعتون کنم. مثلا دیر بوده که فرستاد. بچه ها از 22 ماهگی مثلا دخترن، باید برن تو این محیطا. یه ذره دیر بوده. دوم اینکه باید به جای ببریتش. یک، اولا خود بچه‌تون نباید مشکل سپریشن انگزایتی استراب جدایی رو داشته باشه. قرار نیست استراب غریبوار داشته باشه از دیگران بترسه. یعنی این دو تا رو باید حل می‌کردی که حالا اون راه خودشو داره. و سوم اصلا نباید میوردیدش به جایی که مدارسی هستن که میگن برید و بذارید بچه گریه کنه. بنده هرگز بچه‌مو یه جای اینقدر پادر هوا معلق نگردم. درست پس که من شما رو ببرم برای یه ساختمون 50 طبقه با یه دونه جر و ثقیل وسط زمین آسمون نگرد، بعد بگم برید طوری که نمیشه، حتما هم نمیشه، کسی هم که میخواد منو بکشه، اصلا ماجرایی نیست. یعنی اون کار اشتباه بود عزیز و مطلبی هم که فرمودید رو میدونید، چون من صدها بار راجبش حرف زدم، به این دلیل میخوام کوتاهش بکنم. ما قرار نیست بچه‌هامون رو بذاریم در یه جایی که از وحشت نداشتن ما، از دست دادن ما که بچه‌ها اینو دارند، بخوان چیزی یاد بگیرن. من ترجیح میدم هیچ وقت هیچ یاد نگیرن تا اینجا برن. بعدم هفته دو روز کم بوده عزیز، یعنی الانم درست نیست. بچه‌ها اولا هفته دو روز نیست، همینقدر که بچه‌ها به دو ساله یا ذره بیشتر برسن میشه هفته چند روز. محیط اگر محیط بازی و خوشی باشه که امیدوارم باشه، نه اینکه ببریمش اینجا میخوان چیزی یادشون بده، من ترجیح میدم چیزی یاد نگیرن، چون بهترین طریقه آموختن بچه‌ها بازیه. اگر اونا رو در بازی و امکانات اسباب بازی و اداره کردن محیط بازیشون کمک میکنن، بزرگترین خدمت به بچه‌ها کردن. کنارش هم همه چیز خیلی خوب با شادی و لذت و رضایت یاد میگیرن، تازه اصلا بخوان چیزی یادشون نرادن هم نداده. بنابراین اون کار درست نبوده. الان هم یه جایی ببریتش و یا یه جایی بذاریتش که خاطرتون آسوده است، به مقدار زیادی به شما فرصت ماندن میده. اما خودتون با بازی قایم موشک که مهم اینه که در ذهنش جا بیفته اون چیزی که به عنوان object permanent می‌شناسیم، یعنی یه ثبات ذهنی که تصویر شما رو داشته باشه در ذهن و بتونه به او توجه کنه و نگران از دست دادن همیشگی شما نباشه. و آشنا کردنش با آدمای مختلف، مثلا بچه‌ها، رفتن بردنش تو پارک در جایی که تمرین نیست برای که بتونه با دیگران بازی کنه یاد بگیره، اینا رو باید انجام بدید. خاطرتون واسه بشه استراب جدایی نداره، میتونه از شما جدا بشه. استراب غریبه نداره، با غریبه میتونه ارتباط برقرار کنه، مثلا بچه‌ها. محیط آموزشی است که به شما فرصت و اجازه این میدن که اون دوربر باشید، حتی به عنوان کسی که میتونه کمک بکنه اونجا بمونید تا زمانی که خاطرتون واسطه بشه فرزندتون شما رو نمیخواد و اون وقت بیاد. اگر نه، اول مسائلتون حل کنید، درست مثل این که پاتون شکسته، اول باید پای شکستتون درست کنید بعد برید فوتبال. با پای شکسته به زمین فوتبال نمیشه.
خب آقای دکتر، من اینو مثلا وقتی که میبرمش پارک، مثلا رو تاپ که سوار میشه، من میخوام رو اون صندلی که روبروی پارک بشینم، میگه نه بیا همینجا وایسا پیش من.
خب
میگم خب من اینجا نشستم.
نه 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 بحث صبر کن صبر کن عزیز، ببخشید قطع کردم. مهم احساس اون عزیز. پس بچه شما از اینکه شما برید و ترکش کنید میترسه. ببینید بچه‌ای که یه دفعه حتی یک بار تجربه کنه از مادرش اون شرایطی که شما گفتی دورش کنن، وقت از اون به بعد هیچ جا شما رو ول نمیکنه. وقتی میره تو دستشویی گریه میکنه بیا تو بیسته.
بله دقیقاً همینطوره.
خب ببینید اینا نشون دهنده این است که ما نباید این کارو بکنیم. یعنی بچه باید مطمئن باشه که ما او رو همیشه میخوایم و همیشه کنارشیم تا زمانی که او به این نتیجه میرسه که نمیخواد با ما باشه. مثل بچهای بزرگ ما که دلشون بعضی وقت میخواد ما رو نبینن، یا وقتی میان خونه ما نباشیم یا ما از خونه بریم. ببینید شما الان کاری که باید میکردید که اشتباه بوده رو الان جبران کنید، به او بچسبید و کنارش باشید و حتی وقتی از این اتاق میرید اون اتاق بهش بگید که دخترم من دارم میرم اون اتاق، اگه دلت میخواد بیا اونجا بازی کن.
بله.
یا من الان دارم میرم دستشویی و برمیگردم، اگه منم میام بیا قربونت برم، بیا مثلا دلم میخواد تو کنارم باش.
بله.
یعنی بهش این پیام بدید که من دلم میخواد با تو باشم، همیشه هم خوشحال میشم با تو باشم، و بهش این امنیت و آرامش رو بدید. او بعدن شما رو ول میکنه و میره. روزی که بچه خاطرش آسوده شد که شما رو همیشه داره اونگونه که او میخواد و شما همیشه با او هستید، اون وقت است که میره دنبال چیزای دیگه. ولی تا زمانی که نگران شما باشه هیچ چیز دیگه ای رو با شما معاوضه نمیکنه و هیچ بهانه دیگه نیست. به همین جد است که این ماجرای جدایی انسان از مادرش و گذروندن مرحله استراب غریبه ها، استرنجر انگزایتی، استراب جدایی، سپریشن انگزایتی، مهمترین عامل سلامت روانی ماست در دو سه سال اول. اونو به درستی برخورد کنیم. من توی سی دی و دی وی دی هم اینا رو به تفصیل آوردم و اگرم از اون منبع نمیخواید از هر منبع دیگه کمک بگیرید و خاطرتون واسطه باشه که کار درست میکنید. مسئله درس و مدرسه و اینا هیچ اهمیتی در مقابل آرامش فرزند من شما نداره. اینا ای مواظب باشید بقیه چیزا هم. برای خوشحالم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. مرسی.
تمنام.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
شنگ رجبند بعد از چند پیام با ما باش.
زندگی را می توان بهتر ساخت گر که باور به تحرک داری. مرتضی بیرامزاده، مربی تنیس با تجربه بین المللی برای سنین 3 تا 80 سال. تلفن 818-264-9122. وبسایت mytenniscoachusa.com.
دکتر رضا ترشیزی به مناسبت انتقال مرکز زیبایی خود به طبقه همکف ساختمان ایرانیان در ولی، مجهزتر و کاملتر از همیشه کلیه خدمات زیبایی خود را با تخفیف‌های ویژه 10-40% ارائه می‌کند. سوپر ترماش مؤثرترین روش درمان برای کشیدن پوست صورت و بدن. فرکسال درمان لک، چین و چروک و خطوط ناخواسته روی پوست. فوتو فیشال و لیزر رفع موهای ناخواسته. انواع تزریق‌های بوتاکس و بوتاکس جدید با نام دی سپورت، رستلین، پرلین، ریدیس و جوویدرم. تلفن در ولی 818-789-9393، در اروین 949
552-2650 و گلندل 818-243-1513. مطب های دکتر رضا ترشیزی با پیشرفته ترین و جدیدترین دستگاه ها مثل همیشه در خدمت شماست.
این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیط بخت آزمایی برده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه یک آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود، تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583. 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سی‌تی اسکن باشد.
الو جمشید جون، دستم به دومنت زدن به درخت.
سیریاس؟
نه، من زدم به درخت. سر پیچ بود، سرمونم نپیچید، از جوب رد شدم، محکم زدم به درخت.
سیریاس؟
نه بابا، سرعتم زیاد نبود، ولی چه میدونم، از جوب رد شدم زدم به درخت دیگه. جلو ماشینم داغون شده، حالا روشنم نمیشه.
سیریاس؟
چی میگی بابا؟ من تصادف کردم، نوکرتم.
سیریاس؟ زنگ بزن به CBS Auto Body Clinic. میان ماشین تو از تو هر چوبی که گیر کردی میکشن بیرون، میبرن تعمیرگاه مجهزشون درست میکنن. این روز اولش همون شب یه ماشین بهت میدن که باش میای خونه. قربونت، سر راد یه پاکت تخمه هم بگیر. امشب بچه‌ها میان اینجا، برنامه CBS.
چیه؟
CBS بابا، کانال CBS فوتباله.
آه، تلفنش چیه؟
تلفن فوتبال؟ نه شوخی کردم. CBS Auto Body Clinic 818-765-3818
دمت گرم، قبل از فوتبال میرسم خونه. گفتی تخمارک بگیرم؟
سی بی اس اتو بادی کلینیک، کلینیک اتومبیل های شما. سی بی اس، عضو صفحش ایرانیان.
شیوا جون، بابا به به، عجب آشپزخونه شیک و مدرنی، درست مثل عکسای تو مجله ها شده. بالاخره ریمادل کردی.
آره میبینی بابا جون، یادت چقدر دنبال آشپزخونه میگشتم؟ مرسی از جی ام کیچن استودیو.
چی بابا؟
جی ام کیچن استودیو.
کجاست دخترم؟
همینجا تو ونچورا بولوارده. نمیدونی چه شوروم شیک و قشنگی دارن.
من مهندس قاسم میخچی با 27 سال تجربه طراحی از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه آشپزخانه ما جی ام کیچن استودیو دیدن نمایید.
شما با هر سلیقه و بودجه‌ای کابینت های آشپزخانه مورد علاقه خود را در نمایشگاه جی ام کیچن استودیو خواهید یافت. جی ام کیچن استودیو 818-226-99-10. جی ام کیچن استودیو دات کام، عضو 08 ایرانیان. 818-226-99-10.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسم که کنفرانس چگونه میتوان خود را تغییر داد از سه‌شنبه 13 جولای در گلندل در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابانهای برند و هاروارد آغاز خواهد شد. کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم، از چهارشنبه 21 جولای در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهد شد و کنفرانس کیستم من یا پاسخی به این پرسش از دیدگاه علمی، فلسفی و باورها و اعتقادات مذهبی از پنجشنبه 22 جولای در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی 20 برای کنفرانس های 24 ساعته 100 دلار. همچنین با آقای دوستانی که در سان دیگو هستن میرسونم که روز یک شنبه 18 جولای از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته تحت عنوان ازدواج و خانواده امروز و نه دیروز رو خواهم داشت. محل برگزاری انسیناتاس کامیونیتی سنتر واقع در فریوی 5 شمال سان دیگو خواهد. و بالاخره دوستانی که در ونکوور کانادا هستن، جمعه، شنبه و یک شنبه 9، 10 و 11 جولای در این شهر خواهم بود و 5 کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 2 تا 5 بعد از ظهر شنبه، سینگل پرنت خانواده تک سرپرست 6 تا 9 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت 1 شنبه 11 2 تا 5 بعد از ظهر، باورها و اعتقادات، احساسات و هیجانات و تفکر و تعقل، ارتباط و تضادهای اونها با هم، و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل سلامت روانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در شمال ونکوور، ورودی $30، کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستین. سلام.
سلام.
مرسی از وقتتون.
خواهش
می‌کنم. سوالی که دارم برای پسر 3 سال و نیم هم هست که الان حدود یه مدت عادت کرده یا پیش ما بخوابه، یا اینکه یا من یا پدرش بعد توی تخت خودش پیشون بخوابیم. لیتلی هم خیلی بدتر شده، به حدی که حتی اگه نصف شب من پاشم بخوام برم، چون یه دختری 1 سال و 2 ماه دیگه هم دارم، بخوام برم پیشون به اون آبی بدم یا بخوام بهش یه سر بزنم، با من میاد دنبال من تا من دوباره برگردم برم تو تختش پیشش بخوابم. خیلی بدتر شده.
خب خانم شما بودم. ببینید دوستان شنونده من، چون وقتی بچه ها میرسه من بعدم بمباران تلفن میشم قربونتون، مثل اینکه من به شما برگردم بگم بچه من فارسی یاد گرفته و ژاپنی بلد نیست، تقصیر کیه؟ یا کی این کار کرده؟ من تو خونم فارسی بوده، تو ایران بودم یا تو امریکا انگلیسی بوده، ژاپنی نبودی نداری. شما معتادش کرد، چرا میگید عادت کرده؟ شما عادتش دادی. خب آخه نه صبر کنید، اول میخوام چون روشن بشه، چون گناه رو یا مسئولیت رو گردمون از شما، یه کار غلطی کردید. بنده اگر بچه‌م رو بهش عرق دادم در 15 سالگی خورد یا مواد مخدر، بعد برگردم میگم بچه من معتاد شد، خب شما قرار نبوده. ببینید قربونتون، قرار امروز مطالعات علمی رو نشون، بچه‌ها تا 4-5 ماهگی میتونن تو اتاق پدر مادر باشن تو تخت خودشون، از 4-5 ماهگی باید برن تو اتاق خودشون اگر هست، و هرگز هم به اتاق پدر مادر بر نگرد. و اگر مریض و گرفتار هستن هم پدر مادر وقتی لازم و ضروری است میرن تو اون اتاق، ولی هرگز تو تخت خواب اونا نمیخواد. هیچ وقت قرار نیست بچه بدنش به پدر مادر بخوره، مگر سنین بالا که اونجا اصلا قصه دیگری است. تو این چند سال اول نباید این کار کرد. شما روزی که بهشت رو به بچه میدید، که حالا نمیتونید از بهشت بیرونش بیاندازید. تمام بچه‌های دنیا در حالت عادی هیچ جایی رو در جهان بهتر از رخت خواب و تخت خواب پدر مادر نمیدونه. خب شما معتادش کردید، حالا هم رسیده به اینجا، بعدم شما بچه دیگه اومده. یک مرتبه بچه‌ای که تازه میتونسته یه جوری در یه زمینه‌هایی خودش رو از پدر مادر جدا کنه، با اومدن بچه دیگه که ناچار شما با در آغوشش بگیری تو شیر بهش بدی تو، مثلا یه نوع ارتباط دیگری با نوزاد و بدن شیرخواره داری، خب اون برمیگرده همه اونا رو مطالبه میکنه و بنابراین شما رو گرفتار میکنه.
من حدود نزدیک 3 سالش که بود کریبش رو ازش گرفتم دادم به بچه دومم، ولی
سرکار خانم سرکار خانم
بله،
هرگز هیچ چیز هیچ بچه رو به هیچ بچه نباید.
خودش خیلی هپی بود، برای اینکه می‌خواستم
دیدم به سکرترش به سکرتر سرکار خانم گولم نزنی، به سکرترش گفته بود با شما مذاکره کنه در این باره. عزیز من اونا نگه می‌داشتید براش، برای تو یه جای نگه می‌داریم. من بچه‌هام الان 31 سالشون در ایچ، هنوز چیزای کودکیشون نگه داشتم، 2 تا باکس اونجاست از چیزای بچگیشون هنوز ای بیارمش. من حتی الان به خاطر روز پدر رفتن عکسای بچگیشون آوردن گذاشتن تو اتاق من و گل ریختن، این بر روز پدر بوده، عکسای بچگی 2 سالگیشون 1 سال و نیمه‌شون رو. بچه‌ها دوست دارن تو کودکیشون بمونن. شما اگر الان تشبرید ایران و خونه پدر بزرگ مادر بزرگ عمه خاله بری، به شما بگه که عروسک بچگی تو من اینجا نگه داشتم، شما تو این سن و سال چه حال احساسی پیدا می‌کنی؟ آخه ببینید شما همه اصول زیر پا گذاشتید قربونتون. مهم نیست اون چی میگه، اون اصلا نمیدونه، ولی شما در حقیقت هوو براش آوردید، بعد اتاق اصلی رو دادید به هوو. مال اون مال اونه، نه لباس بدید چون دوستان دیگه میشن، نه لباس بدید، نه اسباب بازی بدید، بذارید بچه ها احساس کنن که شما هر دو رو دوست دارید و برای هر دوشون همه چی میخرید، تا به تدریج مثلا اینکه ما دوتا، مثلا اگه دوتا بچه دارید تو یه جبهه ایم، در ارتباط با پدر و مادر اون، حتی برعکس در مقابل پدر و مادر دوستاییمون بستنی میخوایم، احساس اون ارتباط بکنن تا اینکه فکر کنن از ما یه چیزی میگیرن میدن به اون یکی دیگه.
خب الان چیکار باید بکنم؟
من نمیدونم. یعنی ببینید عزیز، باید اینا رو برگردون. اولا اگر اشتباه نکنم فرمودید اولی پسره، درسته؟
بله.
خب همسرتون باید با این پسر یه ارتباط تنگاتنگ پیدا کنه که او فکر کنه میخواد مرد بشه و مرد بودن اصل و اساسه و کمترین توجه رو شروع کنه به شما پیدا کردن که از همه نظر صلاحش، حتی بحثی راجع به مسائل جنسی با خانم قبلی داشتن، بچه‌ها بس سن 4 سالگی پسر بچه گرایش جنسی و سکسی به مادرش پیدا میکنه که به اونجاست ارتباطش با شما باید کم و محدود بشه و حالا با اومدن بچه که شما توی شرایط خاصی قرار میگیرید، اینا همه برای اون بچه مسئله است. بنابراین همسرتون درست مثل این که این پسر تنها فرزندشه باید باش رفتار کنه و او ارتباط پیدا کنه و یه شبکه از دوستا پیدا کنن که تو زندگی و تو ذهن پسرتون شما و نوع فرزند دیگری که دارید اهمیت کمی پیدا کنید و بتونه از شما بگذره. بلا اگر شما همچنان برش نفر اولید و اصله، خب معلومه همیشه سراغ شماست و با هر کسی که بخواد شما رو حتی برای یک ثانیه توجه شما رو بگیره در حال جنگه. شما فقط کافیه 5 ثانیه توجه کنید به فرزند کوچکتون. او حرص میکنه، وضعیت میشه. حالا چه میکنه؟ بسته به اینکه چه فرصتهایی بهش دادید یا چه چیزهایی درش تقویت شده یا نشده. ببینید قربونتون، چون لطف کردید تلفن کردید، من گفتم برخی از اوقات کارم به التماس میرسه. ما نمیتونیم بچه ها رو تو دنیای امروز بزرگ کنیم بدون اینکه از آنچه که از نظر علمی امروز به مرحله قطعی نهایی رسیده و تکلیفش روشن شده است رو رعایت نکنیم. یه زمانی بود که ما چون هیچی نمیدونستیم، نه در اقتصاد، نه پزشکی، نه قلب، نه مغز، نه غذا، نه سیگار، نه چربی، همه کار میکردیم. آخه دنیای امروز که اون دنیا نیست. و شما الان مطالبی که من میفرمایید، خب اینا توی سیدیای من مشخص معین عرض کردم این کارا رو نکنید. اقلا توی اون مجموعه بیش از 1000 تا نکته است، نه 5 تا و 10 تا، 1000 تا نکته است. اولش 15 تا چیزی که تغییر کرده، بعدم 50 تا چیزی که اوکی شده و بعدم با توجه به شرایط سنی. علت هم که خواستم صحبت رو ادامه ندید به دلیل این که این مسائل دیگری از، چون به هر حال از ساعت 3 روی خط بودید، من گفتم روی خط بیاد تغییرش بدید عزیز، یعنی یه مقدار آگاهانه.
یک نکته عرض کنم خدمتتون که من فکر میکنم این میترسه از تاریکی هم که نه، فکر میکنم یه جوری میاد به سراغ من میدوه که احساس میکنه ترسه. فکر نمیکنم.
معلومه همینجوره. معلومه.
ترس مثلا از اسموک دیتکتر توی اتاقش میترسه. خب
ببینید.
اونو واسهش در آوردم یا مثلا واسهش چسب زدم. ولی هنوز هیچ چک میکنه توی اتاقش و هیچ سر میگه
خب
ما اینجا
نه ببینید عزیز. نه ببینید عزیز. نه صبر کنید قربونتون. دو تا مسئله است. نه صبر کنید. من میدونم شما میخواید چه استدلال کنید. استدلالتون دو طرفه غلطه. روزی که شما بچه‌ها رو به این شدت به خودتون میچسبونید، بچه به این نتیجه میرسه که دنیا جای خطرناکیه. اولین گرفتاریه. یعنی میخوام میگم ریشه اون استرام مقدار شما. دوم، کاملا حق با شماست. بچه‌ها از 2 سال و نیم به بعد استرام میگیرتشون. ولی راه استرابشون این نیست که ما استرابو بیشتر کنیم، بلکه باید کمکشون کنیم که با این استرابی که فعلا کمه کنار بیان. یعنی چی؟ یعنی وقتی بچه 2 سال و نیمه من شب از خواب پرید و اومد سراغ پدر و مادر و گفت من میترسم، اگر دخترت من ترجیح میدم مادر، اگر پسر من ترجیح میدم پدر، بگه من میام تو اتاق تو اونجا بخواب، یه ذره چراغ کم نوری روشنه، منم اینجا میخوابم، حالا رو زمین یا روی تخت خواب تا تو بخوابی و حتی شب اولم اونجا بمونه تا بچه به این نتیجه برسه که تو میخوای من میام، هیچ چیزی هم نداره، منم میام اینجا. تازه وقتی هم که شما میرید اونجا، او به این نتیجه میرسه که پس اینجا اتاق خطر نیست، برای که بابا اومد اینجا خوابید داوطلبانه با خوشحالی، نه کنار من، نه تو رخت خواب من، بلکه کنار من. دو شب که این کارو بکنید دیگه بیدار نمیشه، مسئله حل میشه. ولی اگر شما قبولش کردید، ببینید شما اگر بدونید، فرض کنید یه جای مهمونیه، وقتی تشریف میبرید صابخونه یه آدم عجیب و غریبیه، یه 1000 دلارم هدیه به شما میده، خب شما هر شب میخواید برید مهمونی؟ بنابراین بچه‌ای که تو اتاقش تنها خوابیده و بیدار میشه و میترسه که حق دارید وقتی بهش راه بدن بیاد تو اتاق پدر و مادر، شما از جهنم بردیدش بهش، بعد انتظار دارید از بهش بیاد بیرون؟ یعنی من
حالا چیزی... بعد بمونه پیش من چیکار باید بکنم؟
نه عزیزم،
بتونم کمکش کنم؟
نه اصلا بمونه پیش من یعنی چی؟ شما اولین کار
یه پرابلم دیگه هم که
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید عزیز، صبر کنید. شما کاری که میکنید یه تخت خوابی رو، حتی همون تخت خواب رو میارید میذارید.
یه چیزی بهتون بگم قبل از اینکه اینو بهم بگین، چون که
من دو دقیقه وقت بیشتر ندارم سرگاهم.
میخواد که من بغلشام بکنم بخوابه.
خب دیگه خب عزیز من اینا سکشوال، قربونتون، شما همه رو زیر پا گذاشتی.
پدرش هم همینطور، فقط با من نیست. اگه
پدرش اشکالی نداره، پدرش مرده،
یعنی دلش میخواد یا من یا پدرش بغلش کنیم. بسیار خوب. من دستمو بدازیم روش تا بخوابه.
خب دیگه این کاریه که کردید. باز هی نگید دل، بگید ما عادتش دادیم به این کار، چون تا اینو نفهمید گرفتاریم ما.
اوکی.
بنده حرفم این است که هیچ جای دست و بدن تو نباید بدی دست بچه. برای که بعضی وقت بچه‌ها اگر موی مادر رو نگیرن، نمیدونم گوشه تای آرنج مادر رو نگیرن، نمیخوابن. بعد میخواد شما چیکار کنین تو زندگی؟ بعدم این وابستگی مغز به وجود میاره، بدنم نمیتونه تنها باشه، از وحشت تنهایی است میره ازدواج میکنه برای که کسی کنارش باشه، نه به دلیل دیگه. الانم شما تخت رو میارید میذارید تو اتاق خودتون، اون میره تو تخت خودش میخوابه، بالای سرش هم میستید که ذره آهسته به بدنش میزنید که من این بالای سرت میستم تو بخوابی. بنابراین این ماجرای تو بغل و اینا رو تمومش کنید عزیز، برای که اینا وابستگی است و اعتیاد، ادیکشن. شما دارید بچه‌تون رو معتاد میکنید به آدما، به خودتون، بعد مسئله پیدا میکنه با دیگران، بعد مسئله پیدا میکنه تو زندگیش، بعد مسئله پیدا میکنه تو ارتباطش پسرتون با دخترها، با ازدواجش. نه، یه مقدار اون اصول رو نگاه کنید و به میل خودتون و با توصیف‌های خودتون کارو نکنید، اینا جواب نمیده. امروز ما در این گونه موارد میدونیم، میدونیم چربی بده، میدونیم ورزش چقدر مهمه، میدونیم نمک بده، میدونیم شکر یه فاجعه است، اینا رو میدونیم. ما 50 سال قبل نمیدونستیم و حالا قرار نیست که کار پرورش تعلیم تربیت هم با ملاک‌های گذشته بکنیم و در گذشته هم یه دونه آدم سالم در نمیاد. یه مقدار اینا رو بهش توجه کنید، ولی خوشبختانه همه اینا قابل حله، همه اینا قابل حله، ولی این دفعه از راه درست. من و شما بچه‌مون غذا میدیم، ولی اگر اشتباه کردیم مسموم شد، یه مقدار با آگاهی باید این مسئله رو حل کنیم. حالا باز نمیشه با همون افکار و عقایدی که موجب گرفتاری شده حرکت کنیم. من با آخر وقتم رسیدم، امیدوارم که بتونید هر چه زودتر این اوزار رو تمام کنید. جمله رو تکرار میکنم، کاملا میتونید این مشکل رو حل کنید.
مرسی، خیلی ممنون.
تمام، پایش میکنم.
خدا
شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه‌های رشیدا و بلئر میباشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رشیدا، تلفن 818 708 CC و بلئر 818 769 1025، عضو 58 و 5050 ایرانیان.
هومن نیسانی با سالها سابقه در فروش اتومبیل در تعمیرگاه مجهز هومن بادی شاپ، سریع‌ترین و کامل‌ترین تعمیرات و رنگ اتومبیل را به شما عرضه می‌کند. با یک تلفن به هومن بادی شاپ، اتومبیل شما به طور رایگان از محل تصادف به تعمیرگاه حمل می‌شود، یک اتومبیل جایگزین در اختیار شما قرار داده می‌شود، تعمیرات اتومبیل شما به بهترین نحو انجام می‌شود و کلیه هزینه‌ها توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. توجه داشته باشید که کلیه هزینه‌ها از طرف شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود. عمر نیسانی و کادر ماهر تعمیرکاران در هومن بادی شاپ بهترین و صادقانه‌ترین خدمات را به مراجعین ارائه می‌دهند. سومین شعبه هومن بادی شاپ، تعمیرگاه مجهز و مورد اعتماد شما و شرکت‌های معتبر بیمه، در 8800 برتون وی در شهر بیولی هیلز افتتاح شد. تلفن 800 720 1185، 800 720 1185.
اگر قصد مسافرت و لذت بردن از خاطرات بیادماندنی را دارید، تنها راه حل شما کلاب 670 امیری تراول با تور تابستانی روسیه برای تعطیلات شیرین شما می باشد. دیدار از دو شهر تاریخی مسکو و سن پیترزبورگ، اقامت در لوکس‌ترین هتل‌ها با صبحانه، دیدار از قصرها و آثار تاریخی، میدان سرخ، مقبره لنین و موزه‌های معروف و برنامه‌های تفریحی دیگر. به علت درخواست فراوان شما و محدود بودن جا، لطفاً قبل از سولداد شدن این تور از وبسایت club670.com دیدن نمایید و یا با شماره تلفن 877-868-7670 تماس حاصل نمایید. club670.com یا شماره تلفن 877-868-7670.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
بیشتر دردهای ناحیه کمر و پشت به خصوص در خانم‌های باردار قبل و بعد از زایمان در اثر ضعف عضلات شکم است و با ورزش مدرن پیلاتیس و ماساژ درمانی رفع می‌شود.
Pacific West Health Center.
مراجعه هر چه زودتر به پزشک متخصص بعد از هر تصادف از مزمن شدن دردهای عضلانی و مفاصل و ایجاد صدمات بیشتر جلوگیری می‌کند.
Pacific West Health Center.
در Pacific West Health Center خدماتی چون پیلاتیس، ماساژ درمانی، فیزیکال تراپی و کایروپراکتیک بعد از تصادفات با همکاری‌های لازم با وکلا زیر نظر پزشکان متخصص در رشته‌های پین منیجمنت داخلی و کایروپراکتیک انجام شده و اغلب بیمه‌های درمانی پذیرفته